هیچ وقت قرار نیست بیت کوین تموم شه. کی به بیت کوین اهمیت میده؟ اصلا برام مهم نیست بیت کوین چقدر میارزه، چطور معامله میشه، چرا معامله میشه، کی معاملش میکنه. اگه اونقدر احمق باشی که بخری، یه روز تاوانش هم میدی.
بیت کوین یک کلاهبرداری لعنتیه.
به نظرم بیت کوین یک کلاهبرداریه.
پول جادوی اینترنتی.
هیچ ارزش ذاتی نداره.
بیت کوین بی ارزشه.
چی بهش ارزش میده؟
کاملا چرنده.
بیت کوین به بنبست میخونه.
بیت کوین ارزش نخواهد داشت. اون ترکیب از یه حباب و یه کلاهبرداری پانزی و یه فاجعه اقتصادیه.
هر کاری که بکنه بازم پول نیست.
بیت کوین هر چی که باشه پول نیست.
قبل از اینکه بفهمین حباب بیت کوین میترکه.
امروز برای بیت کوین مراسم خاکسپاری میگیریم.
با وجود همه پیشبینی‌های آخرالزمانی، فقط 15 سال بعد از راه اندازی بیت کوین تبدیل شده به دهمین دارایی با ارزش دنیا و با اختلاف زیادی نسبت به وال استریت.
یکی از بزرگترین سوالات بی پاسخ در مورد بیت کوین اینه که چه کسی اونو اختراع کرد.
وقتی در مورد سازندش میپرسی کی اینو ساخته، ما هیچ نظری نداریم.
یه سری آدم بهش میگن خرخون. تو سال 2008 یکی از اونا بیت کوین رو با یه اسم جعلی به اسم ساتوشی ناکاموتو درست کرد.
ساتوشی ناکاموتو،
که فکر کنم کلمه ژاپنی پول مونوپولی باشه.
ساتوشی ناکاموتو خالق این پول مونوپولی احتمالاً الان یکی از ثروتمندترین آدم‌های دنیا بود.
ما هممون ساتوشی هستیم.
این شخصیت ناشناس طرفدارهای زیادی پیدا کرده بود و اگه همه این منتقدا اشتباه می‌کردن و بیت کوین هی بالاتر می‌رفت، اون وقت ساتوشی میتونست بیشتر از 1 تریلیون دلار سود کنه. تریلیون. و این به این خاطر بود که ساتوشی یه عالم بیت کوین داشت، به قدری که سیستم مالی رو میتونست به هم بزنه. اما سالها پیش ساتوشی ناپدید شد بدون اینکه اونها رو خرج کنه. اگه یه روز ساتوشی برگرده تا همه رو نقد کنه چی میشه؟ اون موقع مثل پادشاه دنیا به نظر میاد.
ساتوشی ناکاموتو کیه؟ فکر میکنین واقعا کیه؟
به طور خلاصه هویت ساتوشی بزرگترین معمای عصر اینترنت باقی مونده. هیچ کس نمیدونه اونها کی هستن، با اینکه خیلی ها سعی کردن اینو بفهمن.
برنامه امشب چیه؟ هویت ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین رو فاش کنیم؟ فاش میکنیم.
آیا دیگه اینجا نیست؟ آیا بین ماست؟
خب احتمالاً یه نفر میدونست. مثلا شاید این آقا.
برای ساتوشی خیلی خطرناکه که برگرده،
که به زودی بیشتر باهاش آشنا میشه.
خیلی خطرناکه.
چیش خطرناکه؟
خب اگه به عنوان ساتوشی شناخته بشی دستت رو میشه. اون وقت هر کشور تو دنیا میخواد بیافته دنبالت یا آدم ها میان سراغت که بدزدنش.
اما چرا مثلا یه قاتل باید سر صحنه جرم برگرده؟
ساتوشی هیچ کاری نمیکنه که بیت کویناشو برداره.
آره، فقط 1 میلیون بیت کوین.
واسه همین بود که انقدر تلاش کرد که هویتش مخفی بمونه. اون به همه چی فکر کرده بود. خیلی خطرناکه.
خب نه همه چیز. پول الکترونیکی، راز بیت کوین. پول نقد
باید 1000 دلار باشه.
چقدر از پول نقد استفاده میکنه؟
چه تفنگای خوشگلی.
احتمالش زیاده که تقریبا واسه همه چیز از کارت اعتباری استفاده شد. که پولتو میدی، یه چیزی میگیری و نه بانک، نه شرکت کارت اعتباری، نه هیچ سازمان دولتی. You get a thing. And no bank, credit card. نه دلال اطلاعات و نه تبلیغ کننده شبکه های اجتماعی خبری از سرگرمی هات ندارن. ولی به نظر میرسید داریم به سمتی میریم که کلن از شر پول نقد خلاص بشیم.
دنیا به سمتی میره که دیگه از پول نقد استفاده نمی کنیم.
ما دیگه از پول نقد استفاده نمی کنیم.
دیگه هیچ کس نمیخواد پول نقد حمل کنه. پول نقد دیگه تموم شده.
واقعیت اینه که چیزهای زیادی تو دلاری که داریم هست که دیگه قدیمی شدن، چون این رفقا آیفون نداشتن. ولی اگه بخوای صفر شروع کنی، چطور برای عصر دیجیتال پول درست میکنی؟ سال 2017 بود که من واقعا شروع به توجه به بیت کوین کردم و به عنوان یه فیلمساز که نگران نظارت آنلاین بود، همه چیز به 0 و 1 تبدیل شده بود و 0 و 1 قابل ردیابی و پیگیری هستن. این ایده که بیت کوین قرار حریم خصوصی تو حفظ کنه خیلی جذاب بود. سعی داشت پول اینترنتی بشه و چند ویژگی داشت که سیستم مالی فعلی به هیچ عنوان نداره.
مبارزه.
هیچ فرد یا گروهی کنترلش نمی کرد. اساساً غیر قابل تعطیل کردن بود. کمیاب بود. هر کسی که به اینترنت دسترسی داشت میتونست ازش استفاده کنه. خودت شخصاً مسئولش بودی و فوق‌العاده امن بود مگر اینکه اشتباه کنی. و از طریق چیزی به نام استخراج بیت کوین توضیح میشد که من امتحانش کردم. حتی اگه معمولاً به بیت کوین توجه نمی‌کنی، شاید هنوز اسمشو شنیده باشی.
استخراج کننده ها از کامپیوترهای قدرتمند استفاده می‌کردن تا یه رشته اعداد تصادفی رو حدس بزنن و جایزه بیت کوین بگیرن.
این همون چیزیه که بیت کوین های جدید و وارد سیستم می‌کنه. این سیستم محاسباتی شیک مثل بلیت برای بخت‌آزمایی بیت کوین 1600 وات برق زیادی مصرف می‌کنه و اگه دستگاه استخراج تو اولین دستگاه تو کل دنیا باشه که برگ برنده معادلات محاسباتی رو پیدا کنه،
پیداش کردم آقای سالت اینجاست.
کلی بیت کوین میتونی استخراج کنی.
یعنی بعضیا قراره کلی پول از دست بدن.
احتمالاً.
آره قطعاً.
هر 10 دقیقه یه شانس جدید داری. مثل تب طلا در دوران مدرن بود. همون جوری که راحت تو خونت به کاناپه لم داده بودی. ولی دستگاه استخراج کننده من اونقدر خوش شانس نبود. به جای اینکه ازش کلی پول در بیارم، فقط کلی واسم قبضه برق کلان اومد و هر از گاهی هم برق قطع میشد.
جواب نمیده.
یعنی باید بیت کوینم از صرافی بخرم، یه جورایی مثل خرید سهام. و مثل سهام مردم امید دارن که این دارایی دیجیتال اونها رو ثروتمند کنه. که راستش جذابیت اصلش همین بود. یه فرهنگ آنلاین پشتش بود که دلش می‌خواست بیت کوین برنده بشه.
باید وقتی قیمت پایین اومد بخری، بیت کوین بخر.
بیت کوین طوری طراحی شده بود که مردم رو از سیستم مالی دور کنه، سیستمی که به نظر می‌رسید به نفع آدمای معمولی نیست.
اگه هر سه موش برنده بشن و به ترتیب اول و دوم سوم بشن، همه چیزو می‌بره. ولی باید چند تا موش برنده کنی.
و بیت کوین این امید رو ایجاد کرده بود که شاید بتونی از مسابقه بی پایان زندگی خلاص
بشی. نگاه کن خدای من، داری یه ماشین برنده میشی.
ازت میخواد به جای دولت به ریاضی اعتماد کنی.
من نمی‌خوام چی گفتم.
شاید به همین دلیلی که در سال 2021 یک کشور کامل بیت کوین رو پذیرفت، چون سیستم مالی فعلی هم به ضررشون بود. اینجا السالوادوره، یک کشور آمریکای لاتین با سابقه ای پر از خشونت‌های باندی، فساد و جنگ داخلی. بیش از 20 سال بود که مجبور بودن از دلار آمریکا به عنوان پول رسمی استفاده کنن و همین یکی از دلایلی بود که اعلامیه رئیس جمهورشون دنیا رو شوکه کرد.
بیت کوین را کجا؟
اون قصد داشت آینده کشور رو به بیت کوین گره بزنه. برای شروع یه عالم بیت کوین خریدن با
105 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان.
بعد کشور شروع به قبول بیت کوین به عنوان پول قانونی کرد. ناگهان بیت کوین کنار دلار برای چیزهایی مثل صبحانه، املاک یا حتی مالیات قابل استفاده شد. حداقل ایده اولیه این کار بود.
ما اعلام کردیم که السالوادور بیت کوین رو پول قانونی میکنه. یه سری اعتراضات داشتیم. دیدین اونا رو؟ اونا با اطلاعات غلط شروع کردن و به مردم گفتن بیت کوین بده و میگفتن نباید از این ارز استفاده کنید چون نامرئی نمیتونی ببینیش. آره دقیقاً، همشون چرت و پرت میگن.
رئیس جمهور شرط بسته بود که کشورهای دیگه هم میخوان وارد بازی بشن و سلطه دلار آمریکا رو بشکنن. اما کی پشت این ماجرا بود؟
پس ما با دوستم سامسون صحبت کردیم. سامسون کجاست؟ سامسون؟
پس این قراره السالوادور رو مرکز مالی دنیا کنه و این شروعی برای ترس از جاموندن بیت کوینی در کشورهای دیگه. خوشتون میاد؟
مردی که روی صحنه کنار رئیس جمهور بود معلوم بود که یه دستی تو این ماجرا داره. پس من باهاش تماس گرفتم.
سلام، داریم با هلیکوپتر میری.
درسته، سلام.
سامسون برای شرکتی کار میکرد که داشت تلاش میکرد تا بیت کوین رو در سراسر دنیا گسترش بده. خودش رو به نوعی سفیر دیپلماتیک بیت کوین میدونست و رئیس جمهور هم باهاش مثل سفیر رفتار میکرد. سامسون سرش شلوغ بود و سعی داشت سومین مرد ثروتمند مکزیک معروف به اموریچی رو قانع کنه که از نیروگاهش برای استخراج بیت کوین استفاده کنه. به خاطر اینکه خب کی میخواد فقط سومین ثروتمند باشه؟
اون سعی داره که بهم بفهمونه استخراج بیت کوین بیزینس خوبیه.
آخرم همینه، بیزینس خوبیه.
ولی من مطمئن نیستم.
حالا حرف میزنی.
شاید خرید بیت کوین بیزینس بهتری باشه.
مثل من سرمایه گذارم وقتی پای ساتوشی خالق ناشناس بیت کوین وسط اومد سوالاتی داشتن. این موضوع مثل مسئله جا شدن فیل توی هلیکوپتر بود.
خب این راز ساتوشی ناکاموتوه، هیچ کس نمیدونه اون کیه، چرا اصلا غیبش زده، بیتکویناش چی شدن؟
اونا رفتن، نگران اونا نباش.
اونا رفتن؟
آره رفتن.
ولی اونا تو جریان‌های مالی هستن، درسته؟
نه اونا فقط سر جاشونن، میتونی اونا رو توی بلاکچین ببینی، بهشون میگن بیتکوینای ساتوشی، میلیونا بیتکوینه.
هیچ وقت انتقاد داده نشدن نه؟
نه. منم مطمئنم که دیگه نمیتونه به اون بیتکوینا دست پیدا کنه، تموم شده. هر چیزی که بتونیم متوقف کنیم در نهایت متوقف میشه. برای همینه که باید مثل ساتوشی ناکاموتو غیب شد.
یادم میاد که قبل از بیتکوین یه چیزی به اسم ایگل رایج بود.
آره.
که توسط مقامات دولتی جمع شد.
درست قبل از به وجود اومدن بیتکوین یه ارز دیجیتال دیگه بود که پشتوانش طلا بود و گفته میشد که هر سال 2 میلیارد دلار تراکنش داشت.
ایگولد یه ارزی بود که بین تعداد زیادی از کاربرهای آنلاین محبوب شده بود.
اونها قول داده بودن که ایگولد قراره امسال باشه، سال بعد، 1000 سال دیگه هم باشه. ولی به نظر می اومد دولت آمریکا اهمیتی نمیداد که توی سایتشون چی نوشته. اونها خالقش رو دستگیر کردن و کارش رو تعطیل کردن. نتیجه‌ای که میشد گرفت چیه؟ اگه میخوای یه ارز دیجیتال بسازی که با دلار رقابت کنه، شاید بخوای مراقب باشی کسی نفهمه تو کی هستی. و چون ساتوشی ناپدید شد و هیچ وقت پولش رو نقد نکرد، فکر کردم شاید بهتر باشه که هویتش ناشناس بمونه. بالاخره مثل اینکه برنامه‌ریزی نکرده بود که بیت کوین جایگزین دلار آمریکا بشه و اونو ثروتمندترین آدم روی کره زمین کنه. درسته؟
ساتوشی بازی ها خوب میفهمید. اگه بیت کوین متوقف میشد، اونا میومدن دنبالش.
منظورم اینه که اگه همه کشورهای مستقل اونو بپذیرن و یه فرد ناشناس در جای بزرگترین سهمشو کنترل
کنه. فکر نمی کنم که اون این هدیه رو برای دنیا خلق کرده باشه، فقط برای اینه که تهدیدی باشه برای آینده. بیشتر به فکر خیر و صلاح بشریت بود. سیستم مالی دچار مشکل شده، مثل یه خونه از کارتاست که روی خونه های دیگه از کارت ساخته شده و بازی روی خونه های دیگه از کارته. همشون قرار فرو بریزن و وقتی این اتفاق میفته همون موقع که فرابیتکوین سازی اتفاق میفته.
فرابیتکوین سازی یعنی چی؟
فرابیتکوین سازی یعنی تو میتونی بیتکوین در بیاری، با بیتکوین خرج کنی، بیتکوین پس انداز کنی و دلار دیگه اهمیتی نداشته باشه.
چند کشور هستن که با چاپ پول بیش از حدشون وارد ابرتورم شدن، جایی که پول حتی از کاغذی که روش چاپ شده هم بی‌ارزش‌تر میشه. ولی این هیچ وقت برای دلار اتفاق نمیفته، مگه نه؟
لیمن برادرز داره ورشکست میشه.
مشتری ها وحشت کردن، منتظرم ببینن دو جونز چقدر سقوط میکنه.
در سال 2008 دنیا خیلی نزدیک شد به اینکه بفهم سیستم اقتصادی ما با نوار چسب و آدم سرپا نگه داشته شده.
طرح رئیس جمهور به خزانه داری اجازه میده تا 700 میلیارد دلار وام معوق بگیره.
اعتماد به مؤسسات مالی سخت بود.
میدونم که آمریکایی‌ها نگران این تغییرات هستن.
تنها کسب و کاری که به نظر می رسید رونق داشت عکس گرفتن از کارگزاران بورس بود. تو همین بحران بود که یه برنامه نویس ناشناس که خودشو ساتوشی ناکاموتو معرفی کرده بود، ایده بیتکوین رو مطرح کرد. یه سیستم پول الکترونیک. و همه چیز توی 3 ژانویه 2009 اتفاق افتاد، وقتی که اولین بلوک بیتکوین ایجاد شد. اسمی که براش گذاشتن اینه: بلوک جنسیس. و حدوداً هر 10 دقیقه یه بلوک جدید ساخته میشه که به رکورد همه تراکنش‌های بیت کوین اضافه میشه. بهش میگن بلاک چین. مثل یه گاوصندوق ریاضیاتی غیر قابل تخریبه که مشخص میکنه هر کس چقدر بیت کوین داره. و اگه بخوای بیت کوین تو باز کنی، باید کلید مخصوص تو وارد کنی که اساساً فقط یه رمز عبور پیچیده است. الان بیت کوین صدها هزار بلوک داره. ولی توی بلوک جنسیس ساتوشی پیام مخفی کرده بود. صدر اعظم در آستانه دومین بسته نجات برای بانک ها که به تیتر روزنامه لندن تایمز همون روز اشاره داشت. این یه اعلام جنگ علیه قدرت های مالی دنیا بود که تازه بیش از 1 تریلیون دلار چاپ کرده بودند تا بی‌مسئولیتی بانک های بزرگ رو جبران کنن. در مقابل ساتوشی بیت کوین رو طوری طراحی کرده بود که ارزش محدود باشه. هیچ کس نمیتونست بیشتر ازش چاپ کنه. فقط 21 میلیون بیت کوین میتونست استخراج بشه. برنامه‌ریزی شده بود که استخراج کننده ها به مرور زمان کمتر و کمتر بیت کوین بگیرن تا سال 2140 که عملاً معدن دیجیتال تموم میشه. و ساتوشی نوشته بود از دیدگاه لیبرتریانی خیلی جذابه اگه بتونیم درست توضیحش بدیم. من تو کد زدن بهترم تا حرف زدن. بیتکوینرهایی که شاید بدونن ساتوشی کیه، فکر میکنی اونا این رازو نگه میدارن؟
خب من رازا نگه میدارم. آدامبک هم رازا نگه میداره.
رئیس سمسون یه رمزنگار به اسم آدامبک بود که برام جالب بود، چون آدامبک یه ارتباط خیلی مهم با ساتوشی داره. در این رابطه گفته میشد که اولین کسی بود که ساتوشی ناکاموتو باهاش تماس گرفته بود.
خیلی آدمو تحت فشار گذاشتن که ایمیلایی که ساتوشی براش فرستاده رو منتشر کنه، ولی اون یه مرد درستکار بود. نظرش اینه که اون یه مکالمه خصوصی بوده، پس هیچ وقت اون ایمیلا رو منتشر نکرده. من اونا رو دیدم و میدونی واقعیه.
شرکت آدم اسمش بلک استریمه. اونها پشت این حرکت توی السالوادور بودن و الان هم دنبال اینن که به کشورهای بیشتری کمک کنن تا بیتکوین رو بپذیرن، که این بیتکوین رو به استاندارد جهانی جدید نزدیکتر میکنه و به این ترتیب میتونه ساتوشی رو ثروتمندترین آدم روی زمین کنه. این شاید تو رو به این فکر بندازه که اگه فرض کنیم هنوز زنده است، آیا ساتوشی هیچ ارتباطی با بلک استریم داره یا نه؟ پس از سمسون خواستم اگه میتونه منو به آدامبک وصل کنه. آدام میکروفونت روشنه، صدای منو میشنوی؟
یه لحظه صبر کن. خب درست شد. من یه تعامل کوتاه، تعامل ایمیلی با ساتوشی تو سال 2008 داشتم و بعدش چی شد؟ ما نمیدونیم. یعنی زنده است یا نه؟ نمیدونم. آیا فقط یه اسم مستعار دیگه انتخاب کرده؟ هنوز فعاله؟ ما نمیدونیم.
کیف پول ساتوشی یه چیزی مثل یه صندوق بزرگه، هنوز دست نخورده مونده، متوجه؟
به نظر میاد مثل یه جور داستان انجیل باشه که هیچ کس واقعا نمیدونه دقیقا چی شده، چون این اتفاقات سالها پیش افتاده. سخت نظر قطعی داد.
خب قصد داری به زودی سفری به السالوادور داشته باشی؟
راستش تازگی ها اونقدر سفر نمی کنم، معمولا توی مالت هستم. در واقع
باید با یه مصاحبه تو مالت شروع کنیم، اگه برات ممکنه. البته
حتماً.
به نظر بحثای خیلی خوبی میتونیم با هم داشته باشیم.
چرا که نه؟
مالت. وقتی آدم به مالت نقل مکان کرد، بیتکوین تازه داشت شروع میشد. هنوز هیچ ارزشی نداشت. پس شاید این فقط یه تصادف باشه که مالت به عنوان یه بهشت مالیاتی شناخته میشه. خب چطور شد سر از مالت درآوردی؟
خب سال 2009 من برای استارتاپ کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که به عنوان یک کارمند دورکار یه ماجراجوی جدید رو امتحان کنم، یه جای جالب برای زندگی پیدا کنم.
رمزنگاری که پشت بیتکوینه چیزیه که اونو امن میکنه. این همون کریپتو توی کلمه کریپتوکارنسیه و رمزنگارها مثل جادوگرهای ریاضی هستن که مهارت خاصی توی ساخت قفلهای دیجیتالی دارن و برای ایجاد بیتکوین ساتوشی به ایده های چند نفر از اونها اشاره کرده، به خصوص چیزی که آدامبک اختراع کرده بود به نام هشکش. این ایده رو 12 سال قبل از ایجاد بیتکوین ارائه داده. تو اولین کسی بودی که ساتوشی باهاش تماس گرفت؟
فکر میکنم بله، فقط یه ایمیل فرستاد که میخواست یه مقاله منتشر کنه. به نظرم همین بود،
همون مقاله معروف ساتوشی،
و میخواست بدونه چطور باید هشکشو به درستی ارجاع بده.
تا حالا ایمیل هایی که با ساتوشی داشتی و منتشر کردی؟
نه.
به خاطر حفظ حریم خصوصی بود یا دلیل دیگه‌ای داشت؟
آره، بیشتر به خاطر یه جور رسم، یعنی یه رسم و آداب اینترنتی، به قول معروف نتیکت، که اون موقع خیلی رایج بود. این بود که بدون اجازه ایمیل‌های کسی رو منتشر نمی‌کردی.
ولی ما میتونیم یه نگاه به گروه آدم‌هایی بندازیم که ساتوشی برای الهام گرفتن و حمایت بهشون تکیه کرده، به طور خاص گروه سایفرپانک‌ها. در اون زمان این امید وجود داشت که چیزی به اسم اینترنت دوران جدیدی از آزادی‌های تازه رو به همراه میاره.
تصور کن دنیایی رو که هر کلمه‌ای که تا حالا نوشته شده به طور مستقیم از خونت از طریق شبکه‌های اطلاعاتی ببینی.
ولی فقط چند نفر آینده تاریک نظارت و کنترل رو پیش بینی کرده بودن که همشون تو گروه سایفرپانک بودن. همه رمزنگارهای قوی عضو اون گروه بودن.
سایفرپانک ها فعالانی بودن که به حریم خصوصی دیجیتال اعتقاد داشتن.
در دنیای دیجیتال باید راهی پیدا کنی که ارتباطاتت امن باشه.
تو دنیای فیزیکی یه درجه از حریم خصوصی داری، پس تو دنیای آنلاین هم باید همون حقوقو داشته باشی. چرا فقط باید به خاطر اینکه از یه ابزار ارتباطی دیگه استفاده می‌کنی حقوقتو از دست بدی؟
اما نظامی‌ها و سازمان‌های دولتی رمزنگاری و یه ابزار جنگ می‌دیدن. اونها نمی‌خواستن امنیت غیر قابل شکست به دست مردم بیفته.
بحث آزاد و بدون محدودیت در مورد تحقیقات رمزنگاری عملیات ملی ما رو تهدید کرده.
سایفرپانک‌ها جنگ بزرگی با دولت آمریکا راه انداختن.
من تو دانشگاه نشسته بودم و با خودم میگفتم این واقعا مسخره است.
آدم به عنوان یکی از اعضای پانک یک تکه کد غیر قانونی روی تیشرت چاپ کرد. این فقط یه روش رمزنگاری بود. اگه با این تیشرت از مرز رد می‌شدی، میتونست قاچاق سلاح حساب بشه.
بعضیا حتی این کدو تتو کردن روی بدنشون تا بگن خب حالا میتونم از کشور خارج بشم.
اگه تو حالا از برنامه‌های پیام رسان امن استفاده کردی، باید از آدم و دوستان سایفرپانکش تشکر کنی، چون اونا پیروز شدن. فقط یه چیز باقی مونده بود که هنوز حل نشده بود.
پول الکترونیکی بدون نیاز به مجوز برای اینترنت، چیزی که واقعا میتونست دنیا رو تغییر بده.
میدونستن که در دنیایی که همه چیز ردیابی میشه، به پول دیجیتال غیر قابل ردیابی نیاز داری.
مسئله اصلی این بود که یه راه حل برای این مشکل پیدا کنیم.
و ما اینجا درباره یه نوع دیجیتالی شده از پول حرف نمیزنیم، مثل وقتی که از کارت بانکی یا اعتباری استفاده میکنیم. داریم از ارزهای کاملا غیر متمرکز، کاملا امن و خودمختار حرف میزنیم که هیچ کس نمیتونه کنترل یا متوقفشون کنه، بدون نیاز به بانک یا دولت.
من میخوام بهتون بگم که چجوری پیپال پول من و زنم رو دزدید.
چند نفر از سایفرپانک ها تلاش کردن اینو ممکن کنن، اما به نظر غیر ممکن میرسید، تا اینکه یه جوری ساتوشی پیدا شد و راه حل رو پیدا کرد.
اگه با خیلی از آدمای فنی صحبت کنی میگن میتونستم اینو بسازم، ولی واقعا از اون چیزی که فکر میکنی متفاوت‌تر و سخت‌تره.
فقط دارم تصور میکنم که کی شبانه روز کار میکرده تا اینکه بیت کوینو بسازه.
ممکنه کسی باشه که تو گروه سایفر پانک ها بوده و هیچ کس اسم واقعیشو نمیدونسته، یا شاید هم یه نفر جوانتر.
سوئیس.
این سوال که ساتوشی کی بود همیشه یه جوری خودشو میکشونه وسط. نمیتونی ازش فرار کنی، ولی به من گفته شده که این یه راز بوده که معلومه، ولی این راز نگه داشته میشد. گفته میشه آدمایی تو بیتکوین هستن که میدونن ساتوشی کیه، ولی نمیگن، و شاید ساتوشی گروهی از آدما بوده که هنوزم تو بیتکوین فعالن.
ریچل روز خبرنگار کوین دسک بود، یکی از معروفترین رسانه‌های پوشش دهنده دنیای ارز دیجیتال. از وقتی کوین دسک رو ترک کرد، تبدیل به یه کریپتو آنارشیست شده بود که درباره استفاده از تکنولوژی‌های شورشی برای دور زدن کنترل دولت.
امیدوارم وقت داشته باشین با امین مصاحبه کنین. اون یکی از 5 نفر اول توسعه دهنده نرم افزار بود که با ساتوشی صحبت کرده بود.
اون کجاست؟ سوئیس؟
طبقه پایینه.
اون اینجاست. اون با تو زندگی میکنه. متوجه شدم نامزدشه. امیر تاکی یه انقلابی آنارشیست بریتانیایی و یکی از اولین برنامه نویساییه که بعد از اینکه ساتوشی کارو به بقیه سپرد روی بیت کوین کار کرد.
هکرها درست میکنن، نه اینکه خراب کنن.
از نظر ریشه های لعنت به سیستم باید کلشو خراب کنین. تو بیت کوین این آدم یکی از واقعیاشه.
باید اسمشو بذارم بازار داروی فوق‌العاده یا بازار مرگ بازگشت. الان دیگه بیت کوینرها زیاد در مورد من صحبت نمیکنن. دیگه تو جمع بیت کوینیا نیستم. ولی بخشی ازش به خاطر اینه که رفتم تو سوریه بجنگم. من تقریبا 2 سال از دنیای کریپتو بیرون بودم.
چند تا عکس از من با کلاشینکوف هست که میگن بیتکوینر علیه داعش در سوریه میجنگه.
در واقع 3 سال بود، چون تقریبا 1 سالم تحت حصر خانگی بودم.
واقعا به خاطر چی؟
تحقیقات در مورد تروریسم.
چطور درگیر بیتکوین شدی؟
یادمه که اولین بار سال 2010 وارد بیت کوین شدم. شروع کردم یکم عمیق‌تر روش کار کردن. شروع کردم به بررسی کدا. خود کدا خیلی ضعیف بودن. انگار کسی که نوشته بودشون حرفه‌ای نبوده. ولی خب هیچی نبود. ولی از نظر مفهومی یه نوآوری بود، میدونی؟ یه چیز جالبی شده بود.
ساتوشی تو روزای اول باهات ارتباط داشت؟
فقط توی فرما.
ساتوشی فروم بیتکوین تاکو درست کرد، جایی که علاقمندای اولیه میتونستن باهاش تعامل کنن. 575 تا پست گذاشته بود. پستای ساتوشی معمولا به سبک علمی و خوش بودن، مگر اینکه چیزی عصبیش کنه که امیر موفق شد این کارو انجام بده.
وقتی در مورد ویکیلیکس پست گذاشتم،
ویکیلیکس یه مجموعه آنلاین که به خاطر انتشار اسرار دولتی معروفه، هدف دولت قرار گرفته بود. دولت آمریکا به ویزا، مسترکارد و پیپال فشار آورد که همه کمک‌های مالی رو مسدود کنن و حساباشون رو ببندن. پس امیر پیشنهاد کرد شروع به گرفتن کمک‌های مالی با بیت کوین کنن. مجله PC World این داستانو پوشش داد. ساتوشی می‌ترسید این پذیرش توجه اشتباهی از طرف سازمان‌های سه‌حرفی مثل CIA یا FBI رو جلب کنه.
نقل قول مورد علاقه، ویکیلیکس لونه زنبور رو لگد کرده و الان دسته زنبورا به سمت ما دارن میان. این یکی از نظریه ها برای رفتن ساتوشیه.
روز بعد همون موقع بود که ساتوشی آخرین پستش رو توی فروم گذاشت. ولی به طور مخفیانه با چند نفر خاص به ارتباطش ادامه داد. عمدتاً با فردی به نام گاوین آندرسون که یکی از اولین سرمایه گذاران بیت کوین بود.
خب من کمی دنبال یه پروژه جالب نرم افزار مت میگشتم و به بیت کوین برخوردم و بعدش کاملاً درگیرش شدم.
ساتوشی وقتی که رفت کنترل رو بین چند نفر از اعضای جامعه تقسیم کرد.
حالا گاوین نوعی بسیار متفاوتی از بیت کوینر نسبت به امیر بود. اون میخواست با دولت همکاری کنه، نه علیه اون باشه.
اون آدم نرمال بود، عقاید سنتی داشت.
اما به نظر میرسید که هدف ساتوشی عادی سازی بیت کوین بود و گاوین احتمالاً از شرکت LLB نمیده.
هر بار که سعی میکردم تغییراتی به بیت کوین بدم، سعی میکرد که ردش کنه. منم میگفتم رفیق برو کنار.
در وبسایت بیت کوین ساتوشی حتی ایمیل خودشو با ایمیل گاوین عوض کرد. به نظر میرسید که اون سخنگوی بیت کوین شده.
پس من از ساتوشی ناکاموتو مرموزتر شدم.
ولی ساتوشی خیلی زود از تلاش‌های روابط عمومی گاوین ناراحت شد و نوشت: کاش درباره من به عنوان یه شخصیت مرموز و سایه‌وار صحبت نمی‌کردی. مطبوعات اینو به عنوان جنبه‌ای از ارز دزدان دریایی تبدیل می‌کنن. بعد گاوین کاری کرد که بیت‌کوین‌های اولیه وحشت زده بشن و ساتوشی ارتباطشو به طور دائم قطع کرد.
آخرین ایمیل من به اون این بود که بهش گفتم که قبول کردم برم با افراد CIA ملاقات کنم.
گاوین آندرسن اعلام کرد که قصد رو به CIA بره تا بیت کوین رو معرفی کنه. همه به شدت از این کار شوکه شده بودن که رفیق این چه کاریه؟ و بعد از اون ساتوشی کاملا ناپدید شد. هیچ کسی که خبری ازش نشنید.
زمان خوبی بود چون بیت کوین در حال پیدا کردن اولین استفاده واقعی خودش بود. خرید مواد مخدر.
امروز یه چیزی خاص از سیلک رود به دستم رسید.
تصور کن به یه بازار شبیه آمازون وارد بشی. فقط به جای کالاهای خانگی و کفش میتونی هروئین، متامفتامین و تقریبا هر مادی مخدری که فکر کنی و بخری.
خیلی ممنون و با عشق.
آره مطمئنم بعضی از افرادی که به مواد مخدر علاقه داشتن به نوعی به ثروت رسیدن. حداقل من از این بابت مطمئنم.
در حالی که این موضوع باعث شد ارزش بیت کوین به شدت افزایش پیدا کنه، اعتبار اون به راحتی آسیب پذیر.
این غیر قابل ردیابیه. باعث میشه فکر کنم هدف واقعی بیت کوین استفاده از اون برای مواد مخدر یا خرید غیرقانونی سلاح باشه.
با اینکه آنارشیست ها مثل امیر از این موضوع خوشحال بودن، نسل جدیدی از بیت کوینرهای شرکتی میخواستن تصویر بهتری از اون ارائه بدن و به بیت کوین یه چهره دوستانه تر بدن.
بیت کوین جیسوس با ماست. راجر خوشحالم که دوباره به ما ملحق شدی.
سلام به همه، ممنون که دوباره منو دعوت کردید.
راجر ور میلیون ها دلار روی برخی از اولین استارتاپ های بیت کوین سرمایه گذاری کرد و در نهایت اونو به یک میلیاردر تبدیل کرد. ولی وقتی راجر برای اولین بار درباره بیت کوین شنید، تجربه نزدیک به یک تجربه مذهبی داشت.
اینقدر درباره بیت کوین هیجان زده شدم که یک هفته نخوابیدم و یک آرام بخش خوردم. آیا کسی اینجا هست که از دولت خسته شده باشه که پول رو بی دلیل چاپ کنه تا آدم‌ها رو در سراسر دنیا به سمت خودش بکشه؟ دیگه از پول اونها استفاده نکنید. میتونم بگم که این مثل یک رویا بود که به حقیقت پیوست. آره، بنابراین من طبیعتاً مشغول ترویج اون شدم.
مثل پیامبر، راجر بیت کوین رو به هر کسی که ملاقات می‌کرد معرفی می‌کرد و به همین خاطر عنوان بیت کوین جسوس رو کسب کرد.
این بیشتر از 1000 ین می‌ارزه. بیت کوین تمام دنیا رو می‌گیره. ارزشش زیاده، شاید 1 میلیون. فکر می‌کنم دنیا به طور کلی بهتر کار می‌کرد و برای همه بهتر می‌شد اگه طبقه حاکم به نام دولت وجود نداشت. هرج و مرج نمی‌خوام. من نظم می‌خوام و می‌خوام همه چیز به طور خوب کار کنه و مردم به صورت داوطلبانه با هم تعامل داشته باشن تا دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنن. فکر می‌کنین این خوبه یا بده که مردم توسط پولشون کنترل بشن یا از حدشون فراتر برن؟
تو در اشتباهی اگر فکر می‌کنی که دولتی در جهان اجازه بده معاملات آزادانه‌ای بدون هیچ کنترلی روی ارز از حدشون بگذره.
نیویورک. نوریل روبینی، اقتصاددان مشهور، بهترین شهرتش برای پیشبینی سقوط مالی 2008 که به اون لقب دکتر بدبختی رو داده.
من باعث دردسر شدم چون من دشمن شماره یک عمومی کریپتو هستم.
نوریل روبینی، اون میتونه بزرگترین مزاحم دنیای کریپتو باشه؟ یا احمق.
همچنین به خاطر برگزاری مهمانی های دیوانوار معروفه که به نظر میرسه حاشیه های مخصوص به خودش رو هم داره.
میدونی معمولا میگم که من دکتر بدبختی نیستم، من دکتر واقع‌نگر هستم. صادقانه بگم معتقدم که کریپتو و حتی بلاکچین بزرگترین مد در تاریخ مالیه. در کریپتو اگه کسی کلید خصوصی شما رو دزدیده باشه، پولتون میره و ثروتتون برای همیشه از بین میره به طور کلی ناپدید میشه.
این شخص 225 میلیون دلار از دست داده.
7500 بیت کوین روی یه هارد درایوی داشتم که اونو دورش انداختم.
اگه کسی کارت اعتباری من رو بدزده یا پول من رو از بانک برداشت کنه، به طور واقعی من فقط یک تماس میگیرم و 100% جبران میکنم. ما دلایلی داریم که بتونیم تراکنش‌های مالی رو ردیابی بکنیم. شاید برخی از دولت‌ها بخوان ازش سوء استفاده بکنن، اما هیچ کشور متمدنی در دنیا یا دولتی اجازه نخواهد داد که کریپتو وجود داشته باشه. این یک برخورد جدی خواهد بود و همه چیز ناپدید خواهد شد.
این موضوع به زیر سوال بردن فدرال رزرو مربوط میشه و همینطور به برطرف کردن واسطه‌گری در دولت ملی.
ساتوشی هر کس که بود شاید یک ایده‌گر بوده، شاید واقعا به فکر حفاظت از مردم در برابر سوء استفاده‌های زیاد از قدرت و اینجور چیزا بوده.
ریشه های ایدئولوژیک، کریپتوکارنسی، بیتکوین و خود ساتوشی به وضوح ضد دولت ملی و طرفدار آزادی انسانی هستند.
اما یه مسئله وجود داشت. در حالی که ساتوشی میدونست که بیتکوین واقعا ناشناس نیست، تقریبا بقیه
متوجه نمی‌شدن قابل ردیابی تا اینکه تحلیلایی انجام شد. کریپتوگرافا شروع به بررسی کردن و دیدن که در واقع لینک‌هایی وجود داره، یه نوع مسیر روی بلاکچین وجود داره که ما واقعا میتونیم نقشه‌شو بکشیم.
بنابراین اگه کسی تعدادی بیت کوین دزدیده سعی کنه نقدش کنه، میتونی ببینی که کیف پول بیت کوینش دارای وجوه دزدیده شده است، مثل زمانی که افراد کارهای غیرقانونی انجام.
امروز FBI موفق شد درآمدهای مجرمانه را از یک کیف پول بیت کوین ضبط کنه.
بنابراین امیر تعدادی هکر رو جمع کرد تا توی گروه مشکوک سعی کنن مشکل حریم خصوصی بیت کوین رو حل کنن. اونها یه بچه جوان رو به عنوان برنامه‌نویس اصلی استخدام کردن به اسم پیتر تاد.
با ما زندگی میکرد. میدونی اینطوری باهاش آشنا شدم. ما پیتر تاد رو به عنوان دانشمند ارشد پروژه‌مون قرار دادیم تا در مقابل گاوین آندرسن قرار بگیره.
میدونی ما توی اتاق خیلی سرد نشسته بودیم، چون یه ساختمون متروکه بدون سیستم گرمایشی بود و این خیلی منحصر به فرد. اما از طرف دیگه شما افرادی دارید که میدونن درباره چی صحبت میکنن. باید به مردم فضای بدید تا واقعا روی این مسئله کار کنن.
2022، 9 سال بعد، پیتر هنوز هم در تلاش بود تا این مسائل رو حل کنه.
خیلی دوست دارن که پول نقد بره و توانایی شما برای انجام تراکنش به صورت ناشناس ناپدید بشه. یعنی این یعنی یک چیز خطرناک. این باید به عنوان یک مسئله حقوق بشر تلقی بشه.
چطور به قار رفتن علاقمند شدی؟
یک گروهی به نام گروه قارنوردی تورنتو بود. واقعا بهترین جا رو برای زندگی توی یک قار خوب انتخاب نکردم. اینجا میتونی واقعا زندانیا و استلاگمیتا رو ببینی که یه ستون رو تشکیل میدن. پس میدونی این حداقل 30-40 سال حرکت نکرده و به احتمال زیاد روی سر ما سقوط نمیکنه، اما یه روز این اتفاق میفته.
درباره تلاشت برای ساخت ارز دیجیتال مخصوص به خودت برام بگو.
خب میدونی در اواسط دهه 2000 من در حال گرفتن مدرک هنرهای زیبایی بودم. به یه کار نیمه وقت مشغول شدم تا سال 2007. کار تموم وقتمو تو سال 2008 شروع کردم و بالاخره تو 2009 تمومش کردم و بعدش هم رفتم سمت فیزیک.
آیا هیچ وقت کسی به شک کرده که تو ساتوشی هستی؟
آره، اما مردم به همه شک میکنن که ساتوشی باشن.
چرا فکر میکنن که تو پشت این قضایایی؟
یکیشون ایمیل های قدیمی با آدم بک و نگه داشته بود.
این برمیگرده به سال 2001، وقتی پیتر تاد، یه برنامه نویس خودآموخته، اولین بار با آدام بک تماس گرفت. فقط 15 سالش بود و مثل یک نابغه بود. اون قبلاً درک عمیقی از پول دیجیتال داشت. قبل از اینکه یاد بگیری بخونی، یاد گرفتی کد نویسی کنی؟
بله.
این واقعا عجیبه.
منطقه کد نویسی واسم خیلی واضح بود.
تو دوران دبیرستان به این مسائل علاقمند بودی؟
من به عنوان یه لیبرتر جوان برام واضح بود که کنترل پول یه مشکل خیلی بزرگ برای آزادی بیان هست. باید رای برای داشتن بانکداری غیر متمرکز پیدا کنیم.
در طول سالها پیتر تبدیل به شخصیتی جنجالی تر شد.
جنگ با پول نقد باید متوقف بشه و صادقانه بگم همه شما اگه به طور منظم از پول نقد استفاده نکنید، من به عنوان یه بیتکوینر به شما احترام نمیذارم. این فقط یه واقعیت. اگر روز از کارت اعتباری استفاده میکنی لعنت به.
بذارید بگم، نظراتش همیشه مورد اقبال قرار نمی گرفت.
یه روز بیتکوین به صفر میرسه، بالاخره شکست میخوره مثل همه چیزهای دیگه.
پیتر همیشه سعی میکنه با تو مخالفت کنه. اون مخالف سرسخت مخالفاست.
میدونی افرادی که میدونن چطور این مسائل کار میکنه درک میکنن که هر کسی که به اندازه کافی برای انجام بیت کوین توانمند باشه احتمالاً به اندازه کافی توانمنده که هیچ ردی باقی نذاره.
منظورم اینه که ساتوشی خیلی تاریخ دیجیتال به جا گذاشت.
بله، اما تاریخ دیجیتال به معنای زیادی نیست. میدونی لزومی نداره بینشی درباره اینکه اونا چه کسانی بودن بهت بده. به یاد داشته باش چیزایی که اشتباه به نظر میرسن میتونن عمدن گمراه کننده باشن. اگه من ساتوشی بودم توانایی‌ام واسه اثبات اینکه من ساتوشی هستم از بین میبردم. چون اون وقت هرگز وسوسه نمیشدی.
اما تو ساتوشی نیستی.
او نه، من ساتوشی هم. من بله، ساتوشی ناکاموتو
هم. همه ساتوشی هست.
آره آره.
رستاخیز.
یه میمون حد میزدم.
بله.
میتونست بهتر باشه.
چطور با هم آشنا شدید؟
اول آنلاین. من از سال 2013 بیشتر به بیتکوین علاقه‌مند شدم. احساس کردم که نمیفهمم چطور کار میکنه. در اون زمان افرادی در حال توسعه‌اش بودن.
بنابراین هنوز در تلاش برای درک نحوی کار بیتکوین، آدم به فروم میره و برای اولین بار پوست هایی میذاره. سعی میکنه اهمیتشو ثابت کنه و بی‌اطلاعیشو به نمایش بذاره.
من یه نفر بودم که مدرک هنرهای زیبایی داشتم. با این حال میدونی من هنوز سیستمو بهتر از اون درک میکردم.
بنابراین برای روشن کردن اوضاع آدم یه موضوع شروع کرد. این آدم آزاردهنده آدم بک کیه؟ البته بیتکوینرها میدونستن.
من میدونستم تو کی هستی، میدونستم تو اشیاشو اختراع کردی و اینجا میای و بیخبر هستی.
و اونها فکر میکردن که اون فقط وانمود میکنه.
بهترین مدرک برای اینکه کسی ساتوشی باشه
اینکه ساتوشی نباشه.
ساتوشی باشی. اوه، تنها ساتوشی میتونست اینقدر تلاش کنه که مطمئن بشه هیچکس فکر نمیکنه که اون ساتوشیه. به هر حال همه ساتوشی هستن.
بله، به جز من. من ساتوشی نیستم.
ولی مشکوک‌ترین چیز زمان ظهور اون در فروم‌ها بود. همون روزی که آدم ثبت نام کرد، یه محقق یه باگ در کد بیت کوین کشف کرد. این به اونها اجازه داد ببینن ساتوشی چقدر استخراج کرده. حدود 1,000,000 بیت کوین. آدم به نظر نگران می‌رسید و نوشت: شاید مجبور باشیم از اون محافظت کنیم. و اون یه طرح داشت.
و یه روش برای بهبود حریم خصوصی بیت کوین داشت.
اون می‌خواست بیت کوین رو واقعا ناشناس کنه، که به این معنی بود که ساتوشی هم میتونست موجودیشو بدون اینکه کسی بفهمه خرج کنه.
بنابراین من با توسعه دهندگان صحبت کردم درباره اینکه چطور میتونیم اینو به دست بیاریم.
و مهمانی ظهور آدم در فروم‌ها اونو به گونه‌ای قرار داد که در عرض یه سال بتونه بلاک استریم رو راه اندازی کنه. چون مشکلات بیت کوین به این سادگی حل نمی‌شدن، مثل چیزی که پیتر و امیر یک سال قبل سعی کرده بودن. این نیاز به تأمین مالی جدی داشت.
این یه کار بزرگه، بنابراین به یه شرکت نیاز داشت.
بلاک استریم میتونست کاریو انجام بده که ساتوشی نمیتونست. پول جمع کنه، یه تیم بزرگ بسازه و مشکلات فنی بیت کوین رو حل کنه. میتونی بگی بلاک استریم یه نوع ساتوشی شرکتیه؟ چطور شد که اون رئیس شرکتی شد که به محافظان بیت کوین تبدیل شد؟
آه، سوال خوبیه. اون به نوعی خیلی سریع به جمع بیت کوین یا پیوست،
جایی که اون میدونست چه نوع استعدادی رو دنبال کنه. پس آدم، وقتی بلاک استریم رو راه انداختی، سعی کردی پیتر رو به تیم اضافه کنی؟
خب عمدن این کار رو نکردم.
آره،
ما در مورد این صحبت کردیم که بهتره من برای بلاک استریم کار نکنم. چون بهتره که بلاک استریم همه رو نداشته باشه.
در حالی که پیتر تا تصمیم گرفت در بلاک استریم کار نکنه، دوستش گرگ مکسول این کار رو انجام داد.
ما زیرساختایی رو میسازیم که بیت کوین در آینده بهش نیاز داره.
در واقع گرگ این شرکت رو با آدم تأسیس کرد.
آدمهایی مثل گرگ مکسول به عنوان پیشتازان فکری شناخته میشدن.
گرگ دیگه مصاحبه نمیکنه، درسته؟
بیرون کشیدنش از خونش خیلی سخته.
گرگ به من نوشت: من بعد از سالها مزاحمت به خاطر تئوری‌های توطئه واقعا خستم. احساس میکنم که به اندازه کافی کار کردم. پس فکر میکنی اونها با ساتوشی کار میکردن؟
خیلی مرموز بود. مسئله اینه که آیا آدام بک ساتوشیه؟
درباره اینکه کدومی که از سایفرپانک ها ممکنه ساتوشی باشن بسیار بحث شده. هالفینی اولین تراکنش بیت کوین رو دریافت کرد، اما در سال 2014 به بیماری لوگریک مبتلا شد و فوت کرد. خب به نوعی سرش یخ زده. بنابراین اگه اون ساتوشی باشه، شما احتمالاً باید مشکل انجماد رو حل کنید تا به کلیدی که توی سرش ذخیره شده برسید. اما با این نظریه مشکلاتی وجود داشت. کد ساتوشی هیچ شباهتی به کد هالفینی نداره و حال در یه مسابقه 10 مایلی عکس گرفته شده، در حالی که ساتوشی با کسی به طور فعال در حال ایمیل بوده. در سال 2015 نیویورک تایمز به نیک سزاوو اشاره کرد، یه سایفرپانک دور از دسترس. شما آیا هرگز مایل به انجام مصاحبه‌ای در مورد همه این موارد هستید؟ قسمتی از شواهد میگه اون تاریخ یه نوشته وبلاگو تغییر داد تا به نظر برسه که این ایده رو بعد از بیت کوین به وجود آورده. اما موضوع اینه که اون در ماه‌های قبل اعلام کرده بود که قراره تکرارهایی از نوشته‌های محبوبش رو انجام بده، که این قطعه شواهد رو خیلی مشکوک‌تر کرد.
اگه بخوای بتونی در موردش به ایمیل بذاری، ولی احتمالش زیاده که جوابتو ندم.
ویدای هم یه رمزنگار معروفه. ادعا میکنه هیچ عکس واقعی از خودش در اینترنت نیست، اما اون حد زده که ساتوشی باید کسی باشه که انرژی و زمان داره و لازم نیست تحت نام واقعیش مقالاتی منتشر کنه. افرادی مثل لن ساسامان، دورگان ناکاموتو و این لیست ادامه داره و ادامه داره.
من ساتوشیم.
خب
بزرگترین منتقد کریپتو خود ساتوشی خواهد بود.
و در حالی که میتونیم هر کدوم از این نظریه‌ها رو تحلیل کنیم، شواهدی که به سمت آدم اشاره میکنن خیلی سخت‌تر به چالش کشیده میشدن. پس ما روی اون تمرکز میکنیم. هرچند برای مدت طولانی مردم واقعا اونو به عنوان یه مظنون در نظر نگرفته بودن و این به خاطر این بود که اون فقط در مقاله سفید ذکر نشده بود. اون تنها شخصی بود که در متن به نامش اشاره شده بود.
من هرگز این کارو نکردم، بنابراین
باشه این
فقط همین یه دست.
مثل ساتوشی، اون به طور معمول با سبک سنجیده‌ای می‌نویسه و از انتخاب‌های املایی مشابهی استفاده می‌کنه. حالا آدمم ادعا می‌کنه که واقعاً خودشو درگیر نکرده تا 4 سال بعد از راه‌اندازی بیت کوین.
در سال 2013 احساس کردم، می‌دونی، مثل کسی که خیلی دیر فهمیده، چون باید از اول بهتر می‌دونستم، درسته؟ و
موضوع اینه که در سال 2011 می‌تونی ببینی که اون در یه لیست ایمیل بوده، به طور علنی از بیت کوین دفاع کرده و بینش‌های پیچیده‌ای درباره گسترش بیت کوین به اشتراک گذاشته. حتی عجیب‌تر، در سال 2012 اون شروع به اصلاح صفحه ویکی‌پدیای بیت کوین کرد. در نهایت بخش مربوط به ساتوشی رو دوباره اضافه کرد.
در اون زمان فقط سعی کردم یه اشتباه تاریخی کوچیک رو درست کنم.
حتی نام‌های مظنون ممکن رو هم اضافه کرده. فقط نام خودش رو جا گذاشته. حالا ساتوشی چقدر ارزش داره؟
نمیدونم، منظورم اینه که حتی تعداد سکه‌هایی که اون موقع داشته باشم یه جورایی حدس و گمانه.
اگه واقعا 1,000,000 سکه داشته باشه، هر کی که ساتوشیه از نظر فنی تأثیر خیلی بزرگ داره. اگه بیت کوین بشه ارز جهانی، درسته؟
خب درسته.
یعنی هر کی که ساتوشیه میتونه یکی از قدرتمندترین افراد دنیا باشه. حتی یه اشاره کوچیک به این که ساتوشی به سکه‌هاش دسترسی داره میتونه بازار رو به هم بریزه.
ترس بازار داره از منطقه جلو میزنه.
اما اگه 1,000,000 سکه رو یه جا بفروشن،
اگه این سکه‌ها وارد بازار بشه،
این میتونه بیت کوین رو نابود کنه. و با بالا رفتن اهمیتش، این که ساتوشی هنوز به سکه‌هاش دسترسی داره یا نه اهمیت پیدا کرده. اگه جای ساتوشی بودی، کلید خصوصی گنجش رو کجا نگه می‌داشتی؟
نمیدونم، اون که تعداد زیادی بیت کوینه، نه؟
به نظرت ساتوشی با اون کلید چه کار کرده؟
واقعا نمیدونم. منظورم اینه که بعضیا حدس میزنن شاید پاکش کرده باشه، ولی اصلا معلوم نیست. ما واقعا هیچی نمیدونیم. غیر ممکنه.
اما میتونستیم بدونیم. ببینید، یه راه هست که بیت کوین هاتو به طور قابل اثباتی از بین ببری. بهش میگن سوزوندن سکه ها. و این کار به صورت عمومی و روی بلاک چین انجام میشه.
میتونست یه همه سکه ها رو بسوزونی، چون این کار اون عدم قطعیت کوچیکی که وجود داره رو از بین میبرد.
ولی ساتوشی این کار رو نکرد. یعنی ممکنه هنوز به سکه ها دسترسی داشته باشه.
اگه اون سکه ها رو نگه داشته باشه، احتمالاً وسوسه میشه که یکمشو خرج کنه.
پس ساتوشی باید بین وسوسه اینکه پولدارترین آدم دنیا باشه و اینکه اختراعش به هم بریزه یکی رو انتخاب میکرده. فکر میکنی بالاخره معلوم بشه که ساتوشی کیه؟
فکر نمیکنم، نه. منظورم اینه که همه کسایی که به عنوان ساتوشی معرفی شدن دلایلی دارن، دلایلی که باورپذیره که احتمالاً اونا نیستن. و البته این دلایل میتونه محرمانه باشه.
و میدونی که لیستش چیه، درسته؟ این لیست 1,000 بار دست به دست شده.
آره، آره.
ویدای تو لیسته، نیک سابو تو لیسته، هالفینی، تو هم تو لیستی و شاید یه شخص مرموز دیگه که اونم باید جالب باشه.
آره خب من تصور کردم شاید فکر کنی من ساتوشیم و نمیخوام توی این پرونده باشم.
منظورم اینه که توی لیست مزنونا هستی.
آره آره میدونی، میخواستم شخصا برات روشن کنم که واقعا من نیستم، میدونی. آره
به نظر میومد که حداقل آدم بیشتر از اون چیزی که میگفت درگیر ماجرا بود. 2022 میامی. در همین حال سفیر بیت کوین شرکت بلاک استریم داشت تلاش میکرد بیت کوین رو به استاندارد جهانی تبدیل کنه.
این یه لحظه که سرنوشت ساز برای بیت کوینه و باید از برتری که الان داریم استفاده کنیم. من یه رابطه تو کره دارم، ولی اگه میخوای ویتنام رو ببری.
آره پایه‌ای. خب
من پایه‌ام.
منم پایه‌ام.
متحد جوان سامسون تصادفاً یکی از بزرگترین اینفلوئنسرهای زیبای یوتیوب بود. حالا داشت در زمینه‌ای فراتر از آرایش مشاوره می‌داد.
با بیت کوین می‌تونی اونو توی واحدهای کوچیک‌تر بخری. یه بیت کوین 100 میلیون ساتوشی داره. هیچ چیزی همیشه بی‌نهایت رشد نمی‌کنه، ولی بیت کوین رشد می‌کنه. به نظرم کالیفرنیا باید کشور خودش بشه و بیت کوین رو به عنوان ارز رسمی قبول کنه. به نظر من که اینجوریه.
آره.
اونها داشتن به یه جلسه سیاسی برای اندرو یانگ می‌رفتن.
من اندرو یانگ هستم و به عنوان یک دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 نامزد شدم.
یانگ ایده درآمد پایه همگانی رو مطرح کرد.
باید با اندرو درباره یوبی آی صحبت کنیم. آره؟ یوبی آی تو.
بله، درآمد بیت کوین همگانی، نه درآمد پایه همگانی. ما چیزای معمولی نمیخوایم، ما
آره،
بیت کوین میخوایم. آره، ممنونم، رسیدیم.
این دوتا به عنوان بیت کوین ماکسیمالیست یا مکسی شناخته میشن.
من الان یه بیت کوین مکسی مغرورم. من خیلی سمیم.
عکس پروفایلشون لیزر از چشماشون میزنه. معمولاً یعنی مکسی هستن. این یه سیستم اعتقاد به پول بود.
به دنیای دین جدید خوش اومدید.
باوری که بیت کوین میتونه همه مشکلات دنیا رو حل کنه.
بیت کوین همه چیز رو درست میکنه.
و اینکه دلار آمریکا رو داره از بین میبره.
خب این یه اسکناس 10 دلاری، این آشغاله. آشغال
که میتونست واقعا اذیت کننده باشه، اما در نهایت هدفشون این بود که همه رو طرفدار بیت کوین کنیم.
میخوایم اینو طرفدار بیت کوین کنیم.
اوه خدای من، هیچ آمریکایی آسیایی داری؟
پرکتیکاشون میتونست واقعا بیشرمانه باشه.
اندرو از آشنایت خوشبختم.
من خاطر دنیا رو عوض میکنم، میخوام باش آشنات کنم. مهمه باش حرف بزنی.
اوه نه، من خیلی هیجان زدم. این جادو رو میبینی؟ این جادو رو توی لحظه میبینی؟ میخوای چند کلمه بگی؟
بیت کوین مهمترین کریپتوی موجوده. اون 3 میلیون نفر از کسانی که دسترسی به خدمات بانکی نداشتن رو به سیستم وارد کرد. اونا تو بانک السالوادور هیچ حسابی نداشتن.
تو مثل یه سفیر بیت کوین بین المللی میمونی. اون بهترین کار دنیا رو داره.
فکر میکنیم که اون چیزی که شما میخواین فقط بیت کوین میتونه انجامش بده.
شما با قوی ترین انرژی میتونید بیت کوین استخراج کنید و به مردم بیت کوین بدین. اگه ما این کارو انجام بدیم میشیم اولین کشوری که داره این کارو انجام میده.
بیاین بیشتر صحبت کنیم. آره. راه ارتباطی چیه؟ چجوری آره. میتونیم باهاتون در تماس باشیم؟
خیلی از این جنبش‌های آرمان‌گرایانه توسط یه مش ایدئالیست شروع میشن، اما بعدش یه مش آدم تمکر اونو تصاحب میکنن و تبدیلش میکنن به یه فرقه و آدم‌ها و سیستم تبدیل به یه دین میشن. اونا تبدیل به فناتیک میشن و بعد همه این آرمان‌شعرها توی زباله‌دون تاریخ ناپدید میشن و این چیزی است که قراره برای کریپتو هم اتفاق بیفته.
سامسون فکر میکرد میتونه با دست خودش کار کنه. یه نفر با ارتباطات. شاهزاده سربستان وارد میشود.
سال 2020 بود که این موضوع واقعا برام جا افتاد. بین بیت کوین و سلطنت ها هم افزایی وجود داره. من الان یه مکسی ام.
میبینم.
این پدر بزرگ بزرگمه. اینم پدر پدر بزرگ بزرگمه.
متوجهم. نقاشی خودت که اینجا میره روی دیوار.
اون مهارت لازم رو داره که با دیپلمات ها و رئیس جمهور ارتباط بگیره و واقعا کارش.
یه شبکه خانوادگی خیلی بزرگ هست که باید ازش عبور کنی. اون درها رو بروت باز میکنه.
نه، خیلی وقت پیش مونتنگرو و سربستان بخشی از یک کشور بودن. و خانواده شاهزاده فیلیپ هنوز تأثیر زیادی داشته.
نخست وزیر اسپاچی با توجه به جایگاهی که توی بیت کوین داره میتونه شروع یه رابطه خوب باشه تا کارها رو توی این کشور پیش ببره.
من طرفدار بیت کوینم. معلومه و تکنولوژی که بیت کوین آورده از نظر سیاسی فروشش سخته. به نظر من باید به همه جور ریسک فکر کرد. فکر میکنم نباید دولت روی بیت کوین سرمایه گذاری کنه.
اگر ریسک گریزی فکر میکنی دولت نباید بیت کوین نگهداره، مشکلی نیست. ولی اگه ارزای فیات فرو بپاشه همه به بیت کوین هجوم میارن. پس چیزی که ما داریم تلاش میکنیم اینه که سیستمای موازی رو راه بندازیم و دلار بیت کوین، پزو بیت کوین، ین بیت کوین.
ما از خودمون رو نداریم. ما از یورو استفاده میکنیم بدون اینکه بتونیم یورو رو چاپ کنیم.
دقیقا.
و این عادلانه نیست.
شاید چیزی که باید در نظر بگیری اینه که بیت کوین رو به عنوان پول قبول کنی. لازم نیست کسی رو مالیات ببندی. میتونی بیت کوین استخراج کنی و اون همه چیزو تامین میکنه.
نسبتاً خیلی خیلی ارزونه.
معمولاً کشورهای کوچیک‌تر هستن که چابک‌تر و مایل به پذیرفتن تغییر هستن، چون دنبال یه مزیت هستن.
فکر میکنم که ایده خوبیه.
الان میتونی واقعاً یه چراغ راه توی اروپا باشی.
به طور مشخص چجوری این کارو انجام بدیم؟
ما یه گفتگوی خیلی خوبی درباره پذیرش بیت کوین و کاری که میتونن انجام بدن داشتیم. اونا هم مثل کاستاریکا نیروی برق و آبی زیادی دارن. پس داریم همه جا پیشرفت میکنیم.
چطور چیزی با ریشه های آنارشیستی به اینجا رسید که توسط کشورها استخراج بشه؟
همه چیز از سال 1849 شروع شد. توی کالیفرنیا طلا بود.
اولش اگه می‌خواستی بیت کوین استخراج کنی کامپیوتر خونگیت کافی بود. این همون جوری بود که ساتوشی بیشتر از 1,000,000 بیت کوین جمع کرد. اما وقتی بیت کوین ارزش پیدا کرد،
توی مدت کوتاهی همه تب طلا گرفته بودن.
آدما تجهیزات تخصصی ماینینگ ساختن تا شانس برنده شدنشون رو بیشتر کنن.
باعث شد کار سریع‌تر پیش بره.
هرچی آدمای بیشتری رقابت کنن سخت‌تر میشه.
هرچی طلا سخت‌تر پیدا میشد،
ماینینگ صنعت شد و تبدیل به یه رقابت تسلیحاتی شد.
سطل پشت سطل پشت سطل.
دنبال ارزان‌ترین انرژی، سریع‌ترین ماینرها در جستجوی بلیت طلایی بعدی.
معدن بیت کوین روزی حدود 70,000 دلار تولید می‌کرد.
اگه نتونی هم پای بقیه بری دیگه سوده نیست.
وقتی طلا تموم شد همه رفتن.
تا جایی که بیشتر بازیکنهای باقی مونده تو بازی عملاً میلیاردرهایی بودن که نیروگاه خودشونو داشتن یا کشورهایی که مالک شبکه برق.
لحظه بزرگ فاش شدنه. فکر کنم اینجا چند صد تا دستگاه هست. این یه کانتینر 40 فوتیه.
حدوداً 0.5% از کل انرژی رو نیاز داره.
با افزایش تعداد ماینرا مصرف انرژی هم بیشتر میشه.
و شاید فکر کنی که این خیلی بده که باعث بدتر شدن فاجعه اقلیمی بشه. اگه اسم پترودلار رو شنیدی، به این دلیله که نیکسون استاندارد طلا رو کنار گذاشت و دلار آمریکا رو با تجارت نفت گره زد.
اثر این حرکت به عبارت دیگه این خواهد بود که دلار رو تثبیت کنه.
باعث شد جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی محکم بشه، ولی یه جورایی ما رو به نفت وابسته نگه داشت. پس شاید این طبیعت پول باشه که بر اساس چیزهایی باشه که مردم ارزش گذاری میکنن. یعنی یه ارز که از برق استخراج میشه میتونه واقعا برای دلار تهدیدی باشه اگه محبوبیت پیدا کنه، البته اگه کار کنه. بیت کوین به جریان اصلی تبدیل میشود. طراحی اولیه بیت کوین یه نقص مهلک داشت.
شرکت کامپیوتری دل اعلام کرد که بیت کوین رو میپذیره.
تیم ساکرامنتو کینگز بیت کوین قبول میکنه.
اوورساک حالا بیت کوین قبول میکنه.
اگه تعداد زیادی آدم شروع به استفاده از بیت کوین کنن دیگه کار نمیکنه. این به این دلیله که اون بلوک هایی که سیستم ثبت بیت کوین رو تشکیل میدن خیلی زیاد نمیتونن اطلاعاتو نگه دارن. کوچکن و باید 10 دقیقه صبر کنی تا یه بلوک جدید تشکیل بشه. پس وقتی بیت کوین محبوب شد، تراکنشت ممکن بود ساعت ها گاهی روزها تو صف بمونه، و چون پول باید بلا فاصله کار کنه این یه فاجعه بود.
زمان تراکنش ها خیلی طولانی شده. خیلی ها دارن پایداری بلند مدت رو زیر سوال میبرن.
استرایپ از کار بیت کوین خارج میشه.
پس گاوین که هنوز یه جورایی سکان هدایت بیت کوین رو در دست داشت اعلام کرد،
ما حتما باید حداکثر اندازه بلوک رو افزایش بدیم.
یعنی هر بلوک رو بزرگتر کنیم، فضای بیشتری برای همه تراکنش ها. اما همه موافق نبودن.
این قطعا یه ایده بدیه.
این واقعا چرت و پرته. این آدم‌ها دارن نابودی بیت کوین رو رقم میزنن.
این اختلاف منجر به دعوای بزرگ بین نردها شد که به جنگ اندازه بلوک ها معروف شد. پس چرا اونها نسبت به اضافه کردن فضا برای هر بلوک بیت کوین اینقدر آخرالزمانی رفتار میکردن؟ نردها دلایل خوبی داشتن. مثلا اگه بتونی چیزی به این اساسی رو تغییر بدی، مثل اندازه بلوک، آیا میتونی تعداد کل بیت کوین ها رو هم از 21 میلیون به 100 میلیون تغییر بدی؟ ممکنه مردم اعتمادشون رو به چیزی که بیت کوین رو بیت کوین میکنه از دست بدن. اگرچه برای انجام چنین تغییری باید تقریبا همه باهاش موافق باشن، وگرنه دو دستگی پیش میاد. پس به جای تغییر بیت کوین، اسمال بلاکرهای راه حل پیچیده تکنیکی داشتن، ولی سالها طول میکشید. در همین حین بیگ بلاکرها میخواستن بیت کوین همین الان کار کنه، نه تو آینده فرضی.
برعکس دولت‌ها ما باید سریع عمل کنیم و این رو به پول جهانی تبدیل کنیم، قبل از اینکه سیاستمدارها حتی بفهمن چه اتفاقی افتاده و زمان پیدا کنن تا واکنش نشون بدن.
این دعوا خیلی تند شد، با هر دو طرف که همدیگر رو متهم میکردن که دارن بیت کوین رو نابود میکنن.
باور کنید من اقراق نمیکنم، این یه مسئله مرگ و زندگیه. بیشتر بچه‌ها توی کشورهای دنیا میمیرن چون آزادی اقتصادی کمتری دارن.
اون بیت کوین نیست، اون بیت کوین یهوداست. داره سعی میکنه بیتکوین رو بکشه.
با بیتکوینی که عملا بین کلیسای بلوک های کوچک و کلیسای بلوک های بزرگ تقسیم شده، شاید بپرسی ساتوشی تو این دعوا کجا ایست؟
فکر میکنم ساتوشی کلیسا رو به گوین داد، چون اون رو به عنوان یه محافظ مسئول برای آینده پروژه میدید.
ولی این به این معنی نیست که تو رهبر شدی، تو فقط جواب سوالا رو میدی.
خب به نظر میرسید ساتوشی قرار بود نظرش رو اعلام کنه. بعد از سالها سکوت، ساتوشی ایمیل به لیست پستی فرستاد تا نگرانی‌هاشو به اشتراک بگذاره. ایمیل از همون آدرسی بود که ساتوشی تو سال 2008 استفاده کرد، همون موقع که وایت پیپر رو فرستاد. حرفاش واضح، تند و به شدت علیه راجر، گاوین و شرکت‌های بزرگ بود.
بحثای زیادی بود که آیا این ایمیل واقعا از طرف ساتوشی بود یا نه، ولی هر کسی که به ایمیل ساتوشی دسترسی داشت یه جورایی با نگاه اونا به بحث مقایسه پذیری با بلاک استریم هم همراستا بوده.
در حالی که بعضی‌ها اعتبار ایمیل رو زیر سوال بردن، اون ساتوشی رو به وضوح در طرف بلاک استریم قرار داد و بعد انگار از بهشت دیجیتال فرستاده شده بود، ساتوشی به شکل فیزیکی ظاهر شد. ظاهراً اون یه مرد استرالیایی بود به نام کریگ رایت.
پس میخوای به هم نشون بدی که ساتوشی ناکاموتی تویی؟
بله.
من فکر میکنم که کریگ همون ساتوشیه. من تو لندن باهاش ملاقات کردم. همون آدمیه که من تو سال 2010 باهاش تعامل داشتم و یه مدرک رمزنگاری شده ارائه داد.
به طرز معجزه آسای این ساتوشی طرفدار راجر و گاوین بود.
اولش به نظر میسید عالیه، چون ساتوشی برگشته و طرفدار بلوک های بزرگه.
اندازه بلوک ها رو بزرگتر کن.
خیلی زود مردم فهمیدن که این فقط یه چیز مسخره است.
به نظر مدارک رو جعل کرده و با تاریخ گذاری جعلی مدرک رمزنگاریش رو تنظیم کرده.
کریگ رایت فوق‌العاده قانع کننده است.
برای من اون اینو فراتر از شک منطقی ثابت کرده.
ولی اگه به اندازه کافی عمیق و طولانی حفاری کنی، تناقضات خودشون رو نشون میدن.
آره، من باید مراقب باشم درباره این موضوع حرف بزنم، چون یه بار از من شکایت کردن.
کی شکایت کرد؟
کریگ.
از چی؟
به خاطر تهمت. از خیلی شکایت کرد.
خب ضربه مرگبار در این جنگ بود.
ضربه مرگبار واژه سنگینیه، ولی میتونم بگم ممنون کریگ.
ما شانس آوردیم. جنگ اندازه بلوک به نفع ما تموم شد.
جنگ اندازه بلوک تموم شد و اسمال بلاکرها برنده شدن.
برنده تاریخ ها می نویسه.
اونا خودشونو به عنوان مرجع ایدئولوژیک بیتکوین معرفی کردن.
ولی آیا ساتوشی دوباره کنترل رو به دست گرفته بود؟ سالها طول کشید تا برنامه اسمال بلاکرها عملی بشه.
دیگه از اون حرفای قهوه استارباکس خبری نیست.
میشد با بیتکوین قهوه خرید و به همین دلیلی که کشورها حالا میتونستن بیتکوین رو به کار بگیرن. ولی این نیاز به حمایت شرکت‌های مثل بلاک استریم داشت.
عالیه.
الان فقط یه قهوه سر حالمون میکنه.
و این شرکت‌ها از هر تراکنش یه درصد کوچک می‌بردن. یعنی شبیه این نبود که
پول الکترونیکی بدون نیاز به مجوز برای اینترنت،
که نظریه‌هایی رو تقویت کرد که شاید اهداف پنهانی داشتن.
این موضوع حداقل یک دهه یا بیشتر به تأخیر افتاده به خاطر محدودیت اندازه بلوک اعمال شد و احتمالاً عوامل مخفی دولت هم نقش داشتن.
آره خب در این صورت من فکر میکنم که ما باید بریم.
گفتم پیتر تاد.
سب کن، راجر فکر میکرد که پیتر تاد برای دولت کار میکنه؟ واقعا چه نشونه‌ای داشتی که شاید اون با دولت همکاری میکرد؟
چیزایی که اون پیشنهاد میداد باید با بیتکوین اتفاق بیافتد. برای اینکه بیتکوین به عنوان پول نقد و ارز قابل استفاده بشه زیان‌آور بود.
قبل از 2013 تقریبا تمام تاریخچه پیتر تاد از اینترنت پاک شده بود. بالاخره وبسایت شخصیشو پیدا کردم. سال 2001، جایی که در دبیرستان وقتی با سایفرپانک ها ارتباط داشت شوخی میکرد که اگه یه روز تبدیل به یک دیکتاتور شد که دنیا رو تصاحب کرد، این تقصیر کودکیش بوده. پدرش اقتصاددان بود و مادرش بهش در مورد رمزنگاری یاد داده بود، در حالی که پیتر تاد ممکن بود برای
شرکتی که ژیروسکوبای برای پهپادهای نظامی تولید میکرد کار کنه.
کار کردن در سازمان سیا مسلماً رزومش نبود یا هر چیزی که اسم سازمان اطلاعاتی کانادا باشه، ولی راجر یه چیز مشکوک و مطلق.
بعدها یه نفر این مکاتبات ایمیلی رو لو داد و اون شخصاً علناً ادعا کرد که برای دولت آمریکا کار میکرد.
هر کسی که تو گوگل سرچ کنه ایمیلای لو رفته پیتر تاد میتونه ببینه.
در سال 2013 یه سری ایمیل بین پیتر تاد و یه نفر که خودشو جان دیلون معرفی میکرد لو رفت.
خب اینطوری بگم که توی این ایمیلا پیتر تاد با این شخص که با عوامل دولتی در ارتباط بود تبانه میکرد.
جان دیلون ادعا میکرد شغل روزانم شامل اطلاعاته و توی موقعیت نسبتاً بالا هستم. شاید امیر در اون زمان از این قضیه خبر نداشت.
اگه به نظر برسه چیزی داره به وجود میاد که میتونه دلار آمریکا رو به عنوان ارز ذخیره جهانی جایگزین کنه، دولت آمریکا و سازمان‌های سه حرفی اون قطعاً بدون هیچ شکی هر کاری که میتونن انجام میدن، حتی به طور مخفیانه برای به هم زدن پروژه‌هایی مثل بیت کوین.
اگه دولت می‌خواست بیت کوین رو تضعیف کنه یا به ساتوشی نزدیک بشه، چطور ممکن بود این کارو بکنه؟
یه نفر که علنا برای سازمان سه حرفی کار می‌کرد به پیتر تاد پول داد تا یه چیزی به اسم جایگزینی با کارمزد و پیاده‌سازی کنه.
جان دیلون یه جایزه عجیب و کوچک $500 برای هر کسی که میتونه جایگزینی با کارمزد و طراحی کنه پیشنهاد داده. این اساساً یه سرویس پیشنهاد قیمت بود. اگه بیشتر پول بدی میتونی بیت کوین تو سریعتر بفرستی. جایگزینی با کارمزد تلاشی برای حل یکی از مشکلات طراحی بیت کوین بود. چیزی که ساتوشی دقیقاً قبل از ناپدید شدن فرم‌ها در موردش حد زده بود. و ساتوشی میدونست که این کار مقدار زیادی تلاش میطلبه. پس چرا پیتر تاد این کارو با $500 انجام داد؟ توی فروم ها جان دیلون پیتر تادو تحریک کرد که یکم کد بنویس و بنابراین در سال 2013 تقریبا 3 سال بعد از ناپدید شدن ساتوشی پیتر تاد این مشکل طراحی رو حل کرد.
من اون بخش کوچیکو انجام دادم. این جایگزینی با کارمزد ایجاد کردم.
که بیگ بلاکرها فکر میکردن ایده خیلی بدیه، چون ممکن بود با اسمش کارمزدهای خیلی زیادی فقط برای ارسال بیت کوین دریافت بشه.
پیتر تاد چه عامل دولتی باشه یا نه، قطعاً یه آدم فوق‌العاده باهوشه.
اون میخواد همه بدونن باهوش‌ترین آدم روی زمینه.
اون همیشه میخواد ثابت کنه که باهوش‌ترین آدم روی زمینه.
کسی تو این جمع هست که الان برای دولت کار کنه؟ چون اگه هستین منم یکی از اوناییم که توی مذاکره با دولت دست دارم.
حتی ایمیل هایی که رد و بدل شده بود باعث شده بود پیتر تاد خیلی باهوش به نظر بیاد، ولی بعد از لو رفتن اطلاعات جان دیلون ناپدید شد.
تا جایی که من میدونم پیتر تاد هیچ وقت اونو تکذیب نکرد. فکر کنم الان دیگه همه اینو به عنوان واقعیت قبول کردن.
داشتم فکر میکردم شاید اون به نوعی برای دولت کار میکرده. تو چقدر با بلک استریم از قدیم نزدیک بودی؟
من؟
آره؟
خب بیشتر میرفتم دفترشون، ردبولاشون رو میخوردم، میرفتم همه خوراکیاشون رو میخوردم. آره منظورم اینه که هیچ وقت به من پول نمیدادن، ولی خب اینجوری پولم رو میگرفتم.
پس فقط از نظر استراتژیک نزدیک به آدم بود.
خب به نظر میاد آدم خیلی به دهتر هم میذاره.
نمیدونم، فکر کنم نظراتم معقول باشه. این کار سختی نیست، آدم به خیلی احترام میذاره.
فکر میکنم اون تو رو مثل یه پسر میبینه.
پسر؟ آره، منظورم اینه که وقتی اولین بار باهاش حرف زدم نوجوان بودم، شاید به خاطر همینه.
یه عالمه تئوری توطئه در مورد
خب دارم. باید هم داشته باشن. مگه نمیدونی من همزمان برای CIA، NSA و KGB کار میکردم؟ ها؟
خب اونا دوست دارن به اون افشای ایمیلی که اتفاق افتاد اشاره کنن.
آره آره، اون چرندیات جان دیلون. من اصلا نمیدونم اون کیه.
خیال. واقعا؟
منظورم اینه که میدونی مردم همیشه بهت ایمیل میزنن و یه عالمه مزخرف بهت میگن.
به نظر میرسید که داشتی سعی میکردی خیلی از مشکلات اون موقع باهاش حل کنی.
منظورم اینه که
و بعد یه جورایی نگرانیایی بود که فکر کنم اون جان دیلون یه جورایی یه مأمور بود
یا چیزی که برای اطلاعات دولتی آمریکا کار میکنه، ولی خب حالا واقعا حقیقت داره یا نه کی میدونه. مشکل اینجاست که مردم همیشه بازیای عجیب و غریب میکنن. شاید یه شوخی باشه، این واقعیته، ولی تو هیچ وقت نمیدونی.
تو اون زنجیره ایمیلی یه چیزی بود که اون یارو جان دیلون گفته بود، که گفته بود اگه دولت آمریکا بخواد بیت کوین رو خراب کنه،
خب آره،
این استراتژیه که ممکنه اتخاذ کنه.
اگه بخوای بری بیت کوین رو نابود کنی، یکی از کارهایی که میکنی اینه که سعی میکنی جامعه برنامه نویسی رو به 5 پروژه مختلف تقسیم کنی.
که بعد از جنگ بلک سایز اتفاق افتاد. چون اگه نمیتونستی بیت کوین رو تغییر بدی، چرا سکه خودت رو نسازی؟ برج بابل. به زودی ده ها، بعد صد ها، بعد هزاران سکه جایگزین به وجود اومدن. هر کدوم ادعا میکردن که چیزی متفاوت از بیت کوین ارائه میدن. حتی میتونستی موقع کار خونه بانکداری هم بکن.
باور نکردنیه که این چقدر رشد کرده.
صنعت کریپتو منفجر شد.
بیت کانکت.
مثل بازار سهام میتونستی شرط ببندی که این آلت کوین ها ارزششون چند برابر میشه و خیلی ها هم شدن. و بعضی از سکه ها که 10 برابر یا حتی 100 برابر رشد کردن. وال استریت حالا رقیب
شما اینجا کرده. اول از همه شنیدید بیت کوین قراره به صفر برسه.
یه رقابت تقریبا بدون نظارت.
داش کوین تا ما.
و این نمیتونست ادامه پیدا کنه.
و حالا بازار به صفر رسید.
تا آخر سال حباب ترکید، حتی بلندتر از حباب بازار سهام در اوایل دهه 2000. ارزش بیت کوین نسبت به دوره اوج خودش نصف شد و اینجوری باعث شد کل صنعت مالی احمقانه به نظر برسه.
خیلی بده، منظورم اینه که الان بیشتر از 100,000 دلار از دست دادم.
وای، سکه ها دارن سقوط میکنن. چرا قیمت اینقدر افت کرده؟
تا حالا تو کل زندگیم اینقدر گریه نکرده بودم. خیلی درد داره. آره.
این شیت کوین ها رسما کلاهبرداری بودن. اگه شیت کوین های واقعی وجود داشتن میشد ازشون به عنوان کود برای کشاورزی استفاده کرد. من ترجیح میدم عملا مدفوع بخرم، چون حداقل ارزش داره و کود خوبیه تا اینکه برم شیت کوین بخرم.
خب چطور بیت کوین میتونست خودشو از بقیه جدا کنه؟ جواب ماکسیمالیسم بیت کوین بود.
بیت کوین کامله، این پول کامله.
این مثل نجاتی از دست شیت کوین ها بود، یه هدیه از آسمون.
بیت کوین چیزی بود که بهش میگن تولد بی عیب و نقص،
راه حل همه مشکلات دنیا.
این ایده که بیت کوین کامل متولد شده بود، میدونی، انگار که از ذهن ساتوشی بیرون اومده بود. تقریبا مثل یه هدیه که از طرف خدا داده شده و بی‌نقص توی وایت پیپر بیان شد و بعد وارد کد شد. این یه افسانه کامل بود.
بنابراین بزرگترین فضیلت بیت کوین این شد که از اول کامل بود و این فکر رو تقویت کرد که دیگه هرگز به طور اساسی تغییر نمی‌کنه، که یه فرصت برای بزرگترین رقیبش به وجود آورد. اتریوم، یه سکه که تقریبا از هر لحاظ مخالف بیت کوین بود، حتی بنیانگذار خیلی شناخته شده ای داشت.
چرا این کلاهو داری؟
آره.
برای پشا؟
باعث میشه مردم کمتر منو بشناسن تا ازم نخوان باهاشون عکس بگیرم. خب بیت کوین یه بلاکچینه که برای یه کار طراحی شده، نه بیشتر.
کلاهت باعث میشه که بیشتر با چشم بیای.
اتریوم در واقع به آدم‌ها اجازه میده که هر کاری که دلشون میخواد روش انجام بدن.
مثل NFT ها که در واقع فقط هر مزخرفیه که روی بلاکچین ذخیره شده.
ما از یک جامعه هستیم، هر دوتامون میمونیم.
بعضی ها پول های وحشتناکی برای این چیزا دادن. تیم اتریوم حتی اعلام هاشون رو از طریق رپ انجام دادن. Yo, not just to brick compile a change of op codes. We're here to sustain and scale all the full nodes. Proof of stake is hard, but what I do know is when we burn a shard, we'll change the whole game though. It's 2.0, yo. Well, I mean, that was super.
خجالت آور بود، درسته؟ یه چیزی مثل اثبات خجالت بود.
طبیعتاً بیت کوین ماکسیمالیست ها از اتریوم متنفرن.
با اتریوم چی کار میکنی؟ کوین‌های چرت دیگه میسازی؟
تعداد کوین‌ها از 10,000 به 20,000 تا رسید توی مدت خیلی کوتاه. انفجار اسکمبرین بود.
ولی این انفجار به اصطلاح اسکمبرین یه عوارض جدی داشت. حالا چین بهونه لازم رو داشت که همه ارزهای دیجیتال رو ممنوع کنه تا بتونه ارز خودش رو راه بندازه.
ارز چین داره دیجیتالی میشه به اسم یوان دیجیتال چینی.
در واقع یه شیت کوین دولتی بود. ارزش این ارز تورمی بود. دولتش کنترل کامل کیف پولتو داشت و مشکلات حریم خصوصی بیت کوین رو به یه ویژگی تبدیل کرده بود.
بانک خلق چین این اختیار رو داره و میتونه توی هر تراکنشی سرک بکشه.
پس دارن همه چی رو برای نظارت میسازن. توی هنگ کنگ اعتراضا شروع شده و مردم مجبور بودن بلیت متروشون رو با پول نقد بخرن. نمیتونستن از کارت استفاده کنن، چون اگه از کارت استفاده میکردی میتونستن ردتو بزنن که رفتی اعتراض.
این چیزی که بهش میگن CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی. با بیت کوین هنوز یکم زمان میبره بفهمی کی چی داره، و اگه حواست باشه یا مثل ساتوشی هیچ وقت سکهاتو خرج نکنی میتونی مخفی بمونی. ولی با CBDC ها هویتت برای دولت مشخصه و کیف پولت هم تحت کنترل. به عبارت دیگه اختراع ساتوشی باعث به وجود اومدن چیزی شد که دقیقاً میخواست ازش جلوگیری کنه. چه اتفاقی میفته اگه بقیه کشورها هم از این کار پیروی کنن؟ ولی ماکسیمالیست ها مطمئن بودن که بیت کوین در نهایت پیروز میشه و این باورشون رو با شرکت توی کنفرانس عظیم سالانه به نمایش میذاشتن. و این قضیه واقعا عجیبه.
من حاضرم توی این راه بمیرم، ولی نمیتونن جلوی این ایده رو بگیرن. اون آینده روشن که همون بیت کوینه. ما پیشگامان یه سیستم پولی جدید هستیم. بیتکوین!
من هیچ وقت این روی بیت کوین خوشبین نبودم.
داری کاری میکنی که من بد به نظر بیام. ما اینجا سناتور ایندرا کمپیس از مکزیکو داریم.
67 میلیون نفر در سیستم مالی ما جایی ندارن.
به عنوان رئیس مدیر من به بیت کوین اعتقاد دارم.
بیت کوین توی پرسپرا به عنوان پول قانونی عمل میکنه.
یه اعلامیه کوچیک دارم. من یه شرکت جدید بیت کوین به اسم جانسه را انداختم. تصمیم گرفتم بلاکچین سریمو ترک کنم و بیشتر روی پذیرش بیت کوین دولت‌ها تمرکز کنم.
پس فشارو حس می‌کردن؟
فکر کنم بیت کوین خودش که نمیاد، درسته؟
خب، میخوام سریع‌تر پیش بره.
پس اسم شرکتت جان 3.
جانسه.
خب چرا این اسم؟
سوم ژانویه 2009.
اون شروع بیت کوین بود، مگه نه؟
خب همون بلاک جنسیس بود، درسته؟
بسیار خوب.
هر سال سوم ژانویه سالگرد بلاک جنسیس.
آره، تو توی این سالگرد خوبه.
سامسونگ داشت بهم میگفت یه سالگرد دیگه هم به تازگی بوده.
آره،
که من
تولد آدم توی 5 آوریل بود.
تولد من اون موقع نیست.
5 آوریل میگن تولد ساتوشی بوده.
اون میخواد یه عکس با هنرش بگیره.
باشه، این آستین نداره، درسته؟ نه. پس شنل. باشه، متوجه شدم. مثل این که حسابی داره خوش میگذره.
فکر میکنه تو همون ساتوشی.
و امیدوارم اینجوری فکر نکنه. سعی کردم دقیق براش توضیح بدم که من
گفتم
نیستم.
گفتم میتونی یه پرونده برای آدم درست کنی و یه پرونده قوی هم هست، ولی این به این معنی نیست که من قانع شدم.
ساتوشی یه تیم بود. شوخی کردم.
حتی بعد از جدایی از اینکه انقدر سخت داره آدمو به خاطر ساتوشی بودن مسخره میکنه تعجب کردم.
اون مسخره است، خیلی مسخره است. وقتی بخواد سر به سرت بذاره با مزه میشه.
آره، اگه درباره تو باشه.
خیلی هست سوال مناسبی برای پذیرش توسط دولت ها نیست، ولی فکر کنم اونها رو مسخره نمیکنه، مگه نه؟
آمریکا تقریبا برای حفظ جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی جنگ‌ها رو مدیریت کرد.
بیاین یه قهوه سفارش بدیم.
باشه.
اگه کشورهای بیشتری بیت کوین رو قبول کنن فکر می‌کنی واکنششون چی میشه؟
احتمالاً با مشکلات زیادی مواجه میشید. چون قدرت‌هایی که الان هستن نمی‌خوان این اتفاق بیفته.
همه ارزها در نهایت به یه چیز تبدیل میشن، بیت کوین.
همه چیز خیلی سریع تغییر می‌کنه. فقط می‌خواستم حالتون رو بپرسم. کارتون واقعاً عالیه. این کارت منه.
من اون شاهزاده دیوونم که فقط درباره بیت کوین صحبت میکنه، ولی شما میدونین چطوره، اولش بهت میخندن.
آرژانتین،
حالت مخفی.
این که مخفی نیست، یه سویشرت کاناداست. بیت کوین اختراع شده تا از ثروت شما محافظت کنه، نه اینکه بخواین از دستش بدین. و فکر میکنم آرژانتینیا اینو خوب میدونن.
بیت کوین جواب ما رو تغییر میده، ارتباط آدم ها با پول، دولت و با هم دیگه رو تغییر میده. واقعا همه چیز رو دگرگون میکنه.
اما مسیرش چی میشه؟
امروز بیت کوین یه سقوط دیگر رو تجربه کرد.
این یه وضعیت اضطراری برای بیت کوینه.
سقوط آزاد کامل، هر چیزی ممکنه.
یه بحران به وجود اومده. الان خبرنگارا دارن زنگ میزنن. چی بهشون میگی؟
خب آدما معمولا به کوتاه مدت نگاه میکنن و اخبارم روز به روز تغییر میکنه، ولی بیت کوین بیشتر از یه ده هست که اینجا قرار داره.
شما بیت کوین رو میپذیرین؟
بیت کوین؟
آره.
عالیه.
تو حالا کسی بهت بیت کوین داده؟
نه، رمز ارز لونا.
متاسفانه برای اون درمیانه این بحران لونا شیت کوین بود که خیلی طرفدار داشت. لونا داری؟
حتما داشته. آره.
به نظر میرسه که شبیه یه طرح پانزی.
شما در مقیاسی مشابه با طرح پانزی مادیف نگاه.
بعد از میلیون ها دلار طرح پانزی، این مؤسسش بود.
کی جرأت میکنه که سکه‌هاشو، رمز ارزشو به کسی جز بانک بسپره؟
ولی افرادی که به این مرد با رمز ارزهای خودشون اعتماد کردن میلیاردها دلار رو از دست دادن.
این واقعا مسخره است. من پول لعنتیمو به ات دادم و میخوام برگرده همین الان.
رمز ارزها از هر نوعی هنوز در حال سقوط هستند و هیچ چیز واقعی در دید نیست.
چه رد و برقیه. فکر کنم داریم از اینجا میزنیم بیرون، ولی این طوفان هنوز تموم نشد.
FTX این هفته با اعلام ورشکستگی سرمایه‌گذاران رو شوکه کرد. این شرکت میلیون ها خرج کرد تا مطمئن بشه اسمش شناخته شده.
سم بنکمن فرید که به SBF معروف بود، مدیر عامل جوان و نامرتب یه صرافی بزرگ رمزارزی به نام FTX بود.
FTX؟ این یه راه هم به دنیای رمزارزها.
من اینجور فکر نمی کنم.
اون از مشتریانش کلاهبرداری می کرد و میلیاردها دلار رو دزدید.
این بدتر از ترانوسه و خیلی بدتر از مادوفسه.
و با اینکه به خیلی از سیاستمدارها و خیریه ها کمک مالی کرد،
اگه بتونم کمک به دیگران بکنم، به دنیا کمک کنم، همینم خیلی خوبه.
ولی نتونست با رشوه از دستگیری فرار کنه. کلاهبرداری که انجام دادن بدتر از ماجرای انرونه، به گفته کسی که اون ماجرا رو جمع کرد.
از کویک بوکس استفاده میکردن. یه شرکت چند میلیارد دلاری از کویک بوکس استفاده میکرد.
وقتی نهادهای نظارتی ببینن که 60 میلیارد دلار پول خرده فروشی در حال از بین رفتن، مطمئنن چیزهایی برای گفتن خواهند داشت.
آره خوبه، بیاد بریم. وزیر خزانه داری شروع به اجرای دستور اجرایی کرد که بایدن امضا کرده بود تا صنعت رمزارزها رو تحت کنترل در بیاره.
ریسک‌هایی برای ثبات مالی وجود داره و ما به یک چارچوب نیاز داریم.
ولی این برای بیت کوین چه معنایی داره؟
چون تو پارانویدی، دلیل نمیشه که اونا دنبالت نیستن. در اصل واقع گرایانه‌تر از چیزیه که فکر می‌کنی.
ال سالوادور.
سلام ملینا، خوشحالم دوباره میبینم.
سامسون ریترن تو ال سالوادور.
رئیس جمهور در حال مواجهه با افزایش فشارهای بین المللی به خاطر پذیرش بیت کوین.
این آژانس اعتبار سنجی تازه اعتبار بدهی بلند مدت ال سالوادور رو پایین آورده. دارن سعی میکنن فشار رو بیشتر کنن، ولی رئیس جمهور اهمیتی نمیده.
صندوق بین المللی پول از ال سالوادور خواسته که رویهش رو در مورد بیت کوین عوض کنه. در پاسخ بوکله توییت کرد: باشه پیرمردا، شما هیچ صلاحیتی ندارید. ما مستمره شما، حیات خلوت شما یا حیات جلوی شما نیستیم.
IMF تو کشورایی که کمک میکنه کنترل سیاسی داره و اینجاست که بیت کوین وارد میشه. اولین باری که دیدمش میگفت ما آماده ایم تا بجنگیم، هممون ما آماده ایم تا بجنگیم.
ما هم امیدواریم، چون کسانی که در قدرتن برنامه خودشونو داشتن. خب آره، این خبر هست. پس مسترکارد، والز فارگو، سیتی گروپ و بقیه آزمایش 12 هفتهی برای دلار دیجیتال رو اندازی کردن. دیدی؟
نه ندیدم. این یعنی CBDCه؟ آه جالب شد.
میتونی اینو به من بدی؟ نقشت
داره به حقیقت میپیونده.
اوضاع داره داغ میشه.
میتونی یه مقدار کریپتو به من بدی؟
زیر سایه رسوایی FTX، ایالات متحده اعلام کرد که داره روی ساخت دلار دیجیتال کار میکنه و البته گسترشش میده. همون چیزی که رسانه‌های غربی و سیاستمدارای آمریکایی به خاطر مسائل حقوق بشری محکومش کرده بودن.
CBDC چین یه ابزار نظارتیه.
اما حالا غرب هم داشت آماده میشد تا به این قضیه به پیونده. فدرال رزرو حتی گزارشی هم منتشر کرد.
همونطور که گزارش ما درباره این موضوع اشاره میکنه، یک CBDC آمریکایی میتونه به حفظ موقعیت بین المللی دلار هم کمک کنه.
یک دلار دیجیتال که ممکنه به طور کامل جایگزین پول نقد بشه و اونها تنها نبودن.
60% بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در حال آزمایش CBDC ها هستند.
CBDC ها واقعا نوعی استبداد از سوی حتی دولت های غربی هستن.
در مورد CBDC ها من این پروژه را پیش بردم.
تا سال 2030 بیت کوین یک ارز دیجیتال بانک مرکزی به راه میفته.
چرا یک کشور باید بیت کوین رو بپذیره وقتی که دولت میتونه ارز دیجیتال خودش رو صادر کنه و کاملا کنترل داشته باشه؟
پول عمومی دیجیتال میتونه پولای دیجیتال تقلبی رو از بین ببره.
با این تکنولوژی نباید رقابت کنی. پس اگه نتونی شکستش بدی، باید بهش بپیوندی.
این میتونه بزرگترین تغییر در پول از زمان ادغام ارزها بعد از جنگ داخلی باشه.
وقتی که CBDC ها را بیفتن، اساساً هر سیستم پرداخت جایگزینی رو کنار میزنن. پس آینده تراکنش‌های پرداخت یک بانک خواهد بود که تحت کنترل دولت و با همکاری بخش خصوصی و مؤسسات مالی کار میکنه.
پس ممکنه بانک ها همچنان کارهایی مثل اعطای وام و مدیریت کنن، اما روزی میرسه حساب های بانکی ما مستقیم با فدرال رزرو باشه.
میتونن تراکنشات رو زیر نظر بگیرن و کنترل داده ها رو هم داشته باشن.
خب فکر کنم در یه نقطه عطف هستیم. این میتونه به شدت دیستوپیایی بشه.
یه راه وجود داره که میتونی یه CBDC رو طراحی کنی که برای مردم بد نباشه. نمیخوان اینطوری بشه.
نه قطعا نمیخوان.
نمیخوان که حریم خصوصی باشه. هرچی پذیرش بیت کوین سریع‌تر بشه، وضعیت دنیا وقتی اوضاع به هم میریزه بهتر میشه و الان اوضاع داره به هم میریزه.
مارچ 2023.
اوضاع هنوز در حال خراب شدن از سقوط بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر.
بانک فرست ریپابلیک هم سقوط کرد. دومین ورشکستگی بزرگ بانکی در تاریخ آمریکا.
بعد از پاندمی کرونا، فدرال رزرو کلی پول چاپ کرد. 13 تریلیون دلار. این باعث شد تورمی اتفاق بیفته که توی 40 سال گذشته سابقه نداشته. ناگهان ترازنامه های بانکی ریسکی شدن. مردم هجوم آوردن که پولهاشون از بانک ها بیرون بکشن و 4 بانک بزرگ یک شب نابود شدن، تقریبا مثل اتفاقی که سال 2009 افتاد. و در اینجا دولت
میتونم به اعضای کمیته اطمینان بدم که سیستم بانکی ما کاملا سالمه.
در این بحران مقررات گذارها فرصت و غنیمت شمردن.
دیشب دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک مالکیت یکی از بانک‌های مشهور شده نیویورک به نام سیگنیچر را به دست گرفت.
این خیلی عجیب بود، چون بانک سیگنیچر واقعاً ورشکست نبود، در حالی که بانک فرست ریپابلیک یکی دیگه از بانک‌هایی که ورشکسته شد ورشکسته بود. اما به جای تعطیل کردن اون کامل نجاتش دادن. فرقش این بود که سیگنیچر تنها بانکی بود که با صنعت کریپتو کار می‌کرد.
مقررات گذارها داشتن یه پیام واضح میدادن، از دنیای دیجیتال دوری کنید.
ولی پیام بعدی از یه چهره آشنا میرسید. پس راجر ور، بیتکوین جیزس، توی اسپانیا دستگیر شده بود. راجر ظاهراً از پرداخت 48 میلیون دلار مالیات بیتکوین تفره رفته.
میتونی حساب بانکی خصوصی خودتو داشته باشی، درسته؟ بهش میگن حساب بیتکوین و دولت نمیتونه حساب تو مصادره کنه.
ولی به نظر میاد که میتونن اونو استرداد کنن، حتی با اینکه تابعیت آمریکاییشو ترک کرده.
میدونی چیزی که واقعا داری میپرسی اینه که آخر این سرکوبا کجاست؟ این مثالی از قانونگذارایی که واقعا نمیتونن کاری که میخوان انجام بدن که در واقع ممنوع کردن بیت کوینه.
درسته.
به جاش از یه روش دیگه فشار وارد میکنن تا کاری رو بکنن که واقعا اجازهشو ندارن.
اونا همه ابزاراشون رو استفاده کردن دیگه، درسته. بزرگترین صرافی‌ها رو به دادگاه کشوندن، همه اتهاما رو مطرح کردن.
ولی بانک‌های بزرگ و دولت هنوز دست از کار نکشیده بودن.
کریپتو، بیت کوین و غیره. اگه من جای دولت بودم جمعشون می‌کردم.
ما یه راه داریم که این کارو بکنیم.
و بعد سناتور وارن یه لایحه دو جانبه پیشنهاد داد. این قانون اساساً باعث میشه که استفاده از بیت کوین به عنوان پول دیجیتال غیر قانونی بشه. به نظر بانک‌ها از این لایحه خوشحال بودن.
بیاین نظر همه رو بشنویم.
قطعاً. قطعاً.
قطعاً.
قطعاً. قطعاً سناتور.
خوبه، من قطعاً رو دوست دارم.
اما وال استریت یه نقشه داشت.
تا جایی که میتونیم باید بیت کوین رو وارد سیستم‌های قانونی کنیم.
بیت کوین در بازار بورس معامله میشد، اما تو واقعاً مالک اون نبودی. بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اونو برات نگه می‌داشتن.
امروز روزی که از یه چیز بی‌معنی تبدیل میشه به یه دارایی سرمایه‌گذاری شدنی.
بیت کوین حالا بخشی از صندوق‌های بازنشستگی و حقوق بازنشستگی
میشه. بیت کوین رو بذارین داخل حساب 401 مردم.
اینطوری بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال تثبیت میشد. تا وقتی بیت کوین با دلار آمریکا رقابت نمی‌کرد، تا وقتی دولت‌ها می‌تونستن هر تراکنش رو نظارت کنن.
بیا یه ارز دیجیتال بانک مرکزی را بندازیم.
موافقی؟
آره، فکر می‌کنم وقتشه.
تا وقتی بیت کوین مثل پول دیجیتال کار نمی‌کرد، اجازه داشت وجود داشته باشه. چون راه حل اسمال بلاکر نوعی نیاز به تاییدیه دولت داشت.
اونا که می‌گفتن ما نیاز داریم که بیت کوین جا بیفته و بانک‌ها قبولش کنن، نمی‌فهمیدن که دارن یه معامله‌ای میکنن که باعث میشه بعضی از ارزش‌های بیت کوین رو به خطر بندازن.
به نظر میرسید ماکسی‌ها بیشتر نگران این بودن که قیمت بیت کوین به 1 میلیون دلار برسه تا اینکه بشه ازش به عنوان پول استفاده کرد.
برای 1 میلیونی شدن باید هر روز به طور میانگین 10000 دلار بالا ببریم.
و اگه بیت کوین به 1 میلیون دلار برسه، اون وقت ساتوشی میشه یه تریلیونر.
یه شایعه‌هایی هم بود که شاید ساتوشی بخواد وارد عمل بشه.
با این حجم بزرگ شرط‌بندی‌ها و با اینکه بیت کوین توی سیستم مالی دنیا یافت شده بود، روی زندگی همه تأثیر می‌ذاشت. شاید پرسش درباره هویت ساتوشی بیشتر از همیشه مهم شده بود. ۲۰۲۳، جمهوری چک. آدمو قبلا توی یکی از ماجراجویی‌های غاریت بردی؟
نه، ویرانه‌های تمدن. نه اصلا، من اینو دوست ندارم. بی خیال.
وقتی به این همه چیز رها شده نگاه می‌کنی چی به ذهنت میاد؟
شاید یه آینده غیر متمرکزتر از نظر ژئوپلیتیکی، یه چیزی هست که باید درباره
درباره نشکستن
باید بگم که این جای عالی رو کشف کردیم بدون اینکه بمیریم.
پس خیلی چیزا به این اشاره میکنن که تو آدم همون ساتوشی باشی و من یه مدت وقت صرف کردم تا اینو رد کنم. میدونی مثل اون ویرایش‌های ویکی‌پدیا نه؟
چون میگفتم چرا داره اینو پاک می‌کنی؟ بیت کوین یه چیز مهمه، یه اختراع هوشمندانه است، درسته؟
تو مضمونایی برای ساتوشی اضافه کردی.
واقعاً؟
آره.
خب فقط باش موافقت نکن، مدرک بخوا.
این خیلی کار منطقی به نظر نمیاد.
یه سری ایمیل قدیمی است که توی اونا نظرتو درباره بیت کوین به صورت دقیق بیان کردی. من یعنی نمیده که تو ساتوشی هستی فقط یعنی این که تو درگیر بودی قبل اینکه بگی درگیر.
در صورت تو بزرگترین مدرکی که نشون میده اون ساتوشیه رو از دست دادی. اون مدرک اینه که توی بیتکوین تاک توی سال 2012 یا 13 شرکت میکنه، درسته؟
13
آره 13 انگار هیچی نمیدونه، هیچی از بیتکوین نمیدونه.
این اولین باری نبود که پیتر به این مدرک اشاره میکرد.
بهترین مدرک اینه که اون ساتوشی باشه.
نه ساتوشی
نیست.
پس هدفش این بود که آدمو به عنوان ساتوشی لو بده؟
سخت میشه فهمید نه؟ این آژانس ها خیلی زیرکن.
چند ماه قبل من شروع کردم به تحقیق درباره پیتر تاد و میخواستم بفهمم انگیزش چیه، به خصوص روی ایمیل های لو رفته بین پیتر تاد و جان دیلون که به نظر میرسید یه مأمور دولتی بود که به پیتر پیشنهاد پاداش $500 مسخره‌ای برای ساخت ریپلیس بای فری داده بود. گفته میشد ایمیل جان دیلون هک شده بود و ایمیل های اونا لو رفته بود. میخوام درباره چیزهایی که دیشب گفتیم حرف بزنم. پس زنگ زدم به ویراستار تیممون تا درباره این سرنخ ها صحبت کنیم. این یه زنجیره ایمیل رمزگذاری شده است و تنها کاری که با هک میکنه اینه که یه چیزی منتشر کنی که پیتر تادو خیلی خوب جلوه بده. نه برای من این یکی از چیزایی بود که واقعا مشکوک بود که شاید هر دو نفر یه نفر باشن. وقتی داشتم آرشیوا رو مرور میکردم فهمیدم که تنها نیستم. گاوین آندرسون و چند نفر دیگه از بلاک استریم، اونها هم مشکوک بودن که هر دو نفر یه نفرن. پس چرا جان دیلون رو ساختی؟
نساختم.
واقعا؟
نه من نبودم.
اون نقش پلیس بدر رو بازی میکرد، تو نقش پلیس خوبه رو بازی میکردی.
تئوری من درباره جان دیلون اینه که پیتر فقط از بازی های پیچیده تئوری لذت
میبرم. من انقدر از بازی های پیچیده تئوری لذت نمیبرم. گرچه خب جالب بود که اون آدم به این پیام داده بود، منو خوشم میومد که جوابشو بدم.
تنها کسی که به پیتر باور داره خود پیتره.
آره همینم باید باشه.
اگه پیتر تاد با یه مأمور دولتی در ارتباط نبود و این داستانها رو از خودش درآورده، پس چرا یه نقشه اینقدر پیچیده درست کرده؟ پس همه چیزهایی که درباره پیتر تاد پیدا می‌کردم و مرور کردم. برگشتم به اولین پیاماش توی فروم بیتکوین تالک. حالا پیتر دوست داره بگه که واقعاً تا
سال 2014 درگیر بیتکوین شدم و از شغلم استفاده دادم.
ولی اون خیلی وقت پیش توی دسامبر 2010 ثبت نام کرده بود. اولین چیزی که نوشته بود فقط درخواستنامه دعوتنامه بود. ولی پیام بعدی که چند روز بعد نوشته بود خیلی فنی و تخصصی بود. بعدش تا سال 2012 دیگه چیزی ننوشته بود. ولی اون پیام فنی باعث شد که دوباره به همه چیز فکر کنم. خیلی غافلگیر شدم. فوری به ویراستارم زنگ زدم. راستشو بخواید یکم خجالت میکشم که اینو ندیدم. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که اولین پستش دسامبر 2010 بود، ولی بعدش سه روز بعد یه پست دیگه میذاره. عجیب میاد.
البته دقیق که بخوایم بگیم ورودی ها و خروجی ها نمیتونن دقیقا برابر باشن. اگه تراکنش دوم یه کارمز تراکنش داشته باشه، انگار داره جواب یه چیزی رو میده.
آره.
داره به ساتوشی جواب میده؟
داره به ساتوشی جواب میده. آره تقریبا یه ساعت نیمه بعد. ولی دقیق بخون. نه. اون داره جواب میده دیوید؟ یا داره ادامه یه فکر رو مینویسه؟ خب ساتوشی داره یه طرح آینده رو پیشنهاد میکنه که هنوز اختراع نشده و پیتر تاد یه ساعت و نیم بعد فقط یه جوری ادامه فکرش رو چطور بگم مینویسه. یه کسی که تازه این اکانتو ساخته و تا حالا درباره بیت کوین چیزی ننوشته داره جمله های ساتوشی رو تموم میکنه. با یه دانش خیلی عمیق درباره اینکه چی ریپلیس بای فری چطور کار میکنه، همون چیزی که یه روز پیتر تاد برای خودش یه شخصیت درست میکنه. ولی قضیه عجیبتر میشه دیوید. خب ما فکر میکردیم که ساتوشی از فروم بیتکوین تالک غیب شده به خاطر ویکی لیکس، درسته؟ ولی ساتوشی کی از فرم بیت کوین تالک غیب میشه؟
3 روز بعد از اینکه پیتر تاد
درسته
به اون پست جواب داد یا اضافه کرد.
دیگه هیچ پستی از ساتوشی نمیبینی. 3 روز بعد از اینکه به فرم ملحق میشه، پیتر تاد جمله ساتوشی رو تموم میکنه و بعدش غیب میشه. ساتوشی هم غیب میشه. اینه که فکر میکنم چی ممکنه اتفاق افتاده باشه. این اکانت جدید رو ساخته، چند روز بعد میدونی پست ساتوشی رو نوشته، از سیستم خارج شده. خیلی عجیبه، ولی دوباره وارد شده، ولی با اکانت درست وارد نشده و به جای ساتوشی با اکانت پیتر تاد پست گذاشته. بعد چند تا پست دیگه هم به عنوان ساتوشی میذاره، چون نمیخواد مستقیم به اون پست ربط داشته باشه و پیتر تاد برای 2 سال دیگه کاملا محو میشه. به نظر باید دربارش فکر کرد.
این دیوونگیه.
آره دیوونگیه. اینقدر مشکوک بود که خواستم پیتر توضیح بده که چطور این ممکنه.
آخرین پست ساتوشی هفته بعد از وقتی بود که من تو بیتکوین تاک ثبت نام کردم. ولی
درسته، و بعدش تو غیب شدی.
آره بعدش من غیبم زد.
و ساتوشی هم همون موقع غیب شد.
آره من واقعا باید زودتر به بیتکوین توجه می کردم، ولی خب می دونی کارهای دیگه ای داشتم.
تو ساتوشی رو تصحیح کردی، ولی بیشتر به نظر میاد که ادامه فکر ساتوشی بودی. تقریبا افکاری مشابه
ساتوشی اشتباه کوچیک کرده بود در مورد اینکه تراکنش ها دقیقا چطوری کار می کنن، و من اونو درستش کردم. خیلی هم کسل کننده بود.
چرا پست 2010 رو پاک نکردی؟
چرا پاک می کردم؟
خب منظورم اینه که اینطوری به نظر میرسه که تو از همون موقع اطلاعات خیلی عمیقی از بیت کوین داشتی و
آره خب من ساتوشی هم.
یعنی این دقیقاً آخرین چیزیه که انتظار داری ساتوشی بگه؟
آها، ولی اون نکتهش همینه، این لایه متا هست، چون میدونم که انتظار داری ساتوشی ناکاموتو اون پستو پاک کنه. خودت همین الان گفتی چرا ساتوشی ناکاموتو اون پستو پاک نکرد.
همون پستی که تصحیح شده بود.
آره همون پست اصلاح شده، ولی من یه قدم فراتر رفتم و اون پستو پاک نکردم که آدمایی مثل تو رو گیج کنم.
خیلی عجیبه که پیتر تاد این پستی که 13 سال پیش گذاشته رو اینقدر خوب یادشه.
آره نمیدونم تو داری بهشون چیزهایی میدی که آره
این عالی میشه.
استراتژی پیتر تاد این تئوری بازی که ابدا کرده تا مردمو از مسیر منحرف کنه.
نه من ساتوشی هم، من ساتوشی ناکاموتو هم.
انقدر مؤثر بوده که اصلا بهش شک نکرده بودم. در واقع هیچ کس بهش شک نکرده بود. خب تو فکر میکنی پیتر نیست مگه؟ نه
قوانین پیتر خیلی فرق دارن، اونجوری نیست.
حتی اگه بخوای به این موضوع اشاره کنی توی فروم ها مسخرت میکنن.
پیتر تاد اون موقع یه بچه بود.
پس آیا ممکن بود پیتر تاد همون ساتوشی باشه؟ وقتی شروع میکنی همه سناریوها رو مرور میکنی خیلی چیزا جور در میاد. ساتوشی پیامهاشو انگار طبق یه تقویم دانشگاهی مینوشت، انگار تو تابستون وقت بیشتری داشته.
منم تو اون زمان مشغول گرفتن مدرکای هنری بودم.
بعدش هم سبک نوشتنش بریتانیایی یا کانادایی بود.
یه چیزی به اسم گروه غارنوردی تورنتو بود.
در سال 2001 وقتی اون 15 یا 16 سالش بود، عملاً داشت تلاش میکرد بفهمه چطور میشه هشکشو به یه ارز تبدیل کرد.
منم تلاش کردم بیت کوین رو اختراع کنم. و وقتی ساتوشی به نتیجه رسید ناراحت نشدم.
وقتی واسه اولین بار کد بیت کوین رو دیدم، گفتم این کار یه برنامه‌نویس حرفه‌ای نیست.
که پیتر تاد هم نبود. برنامه نویسای حرفه‌ای هم تایید کردن که این کد میتونسته توسط تو یا ساتوشی نوشته شده باشه.
فکر میکنی منم بتونم سی پلاس پلاس کار کنم؟
آره آره قطعاً.
اینجوری به نظر نمیاد.
آره ولی اون رزومه قدیمی که سعی کرده بود از اینترنت پاکش کنه نشون میداد که یه سیستم از اول با سی پلاس پلاس نوشته بود. چرا پس داره دروغ میگه؟
خب کمی تحقیق کرده، این خوبه.
حالا تصور کن اگه 22 سالت بود وقتی بیت کوین رو ساختی چه بلایی سر روحی و ذهنت.
اون کسی که همیشه برخلاف جریان شنا میکنه همینه.
به نظرم مردم خیلی وقتا این نکته رو از دست میدن.
اون همیشه میخواد ثابت کنه که باهوشترین آدم اتاقه.
خب اگه یه تیم بوده باشه به نظرم بیشتر از 2 نفر نبوده.
حتی به 2 نفرم نیازی نبوده، یه نفرم میتونسته.
اما کی میتونسته ساتوشی رو برای آینده بیت کوین قابل اعتماد
آدم بک رازدار خوبی میشد.
شاید هم اولین کسی که تو 2008 بهش ایمیل زده بود.
شاید یه نفر جوانتر بود.
همونی که بهت میگفت میدونی انگار یه جورایی مثل پسرش میدونه.
یادم بنداز منبعت برای این مثل پسرش میدونه چیه؟
همون دفعه قبل که باهات بودم گفتی.
چی؟
نه. به نظرم اون مثل پسرش
بود. یه پسر، آره. نه نه، ببخشید. من خیلی به گرگ مکسول نزدیکترم تا به شما، خیلی نزدیکتر.
گرگ مکسول که با آدم بک بلک استریم راه اندازی
این ارتباط لزوما ذاتی نیست. میتونی میزان نزدیکی تو خودت انتخاب بکنی.
پیتر رو یه مقدار ازش دور نگه داشت.
ما صحبت کردیم که بهتر من برای بلاک استریم کار نکنه.
برای حل مشکلات فنی بیت کوین که نمیتونستن به صورت ناشناس حلش کنن.
باید به آدما فضا بدی تا بتونن روی اینجور مسائل کار کنن.
ولی اونها نیاز داشتن که یه پوشش داشته باشن.
هر کی به ایمیل ساتوشی دسترسی داشته، یه جوری با بلک استریم همراستا بوده.
تا بتونن مقابل گاوین مقاومت کنن.
ما قطعاً باید اندازه بلاک‌ها رو بیشتر کنیم.
این به این معنی نیست که تو رهبری، فقط یه آدمی که سوالو جواب میده.
حالا سوال بزرگ اینه. اگه دلیل اصلی برای استفاده از اسم ساتوشی و ناشناس بودن این بود که مردم بتونن بیت کوین رو جدی بگیرن چی؟ که فکر کنن این کار رو یه کریپتوگرافر معروف انجام داده؟ و نه یه بچه دبستانی؟ خب این چیزیه که فکر میکنم اتفاق افتاده.
شاید
خب من فکر میکنم که جان دیلون ساخته شد تا تو یه بهونه داشته باشی برای معرفی یا ریپلیس بای فری. یه مفهومی که سالها قبل به ذهنت رسیده بود ولی یه جور پوشش میخواستی تا بتونی اجرایش کنی و همچنین به یه بهونه برای اون پست 2010 نیاز داشتی.
پست 2010 خواهشن. آره، چون من ساتوشی ناکاموتو.
خب آره، تو خیلی درگیر این چیزای حریم خصوصی هستی، پس به دوست قدیمیت آدم بک پیام میدی، میگی باید یه کاری کنیم ولی باید به دیولپرها پول بدیم، ولی نمیتونی به بلاک استریم بپیوندی چون خیلی مشکوک به نظر میرسه، پس این کارو نمیکنی.
باید اعتراف کنم خیلی خلاقی، یه نظریه دیوانواری میسازی، مضحکه. ولی یه نظریه از جنس اون چیزایی که یه مستندساز ممکنه بهش فکر کنه. خب آره میگم، البته که من ساتوشیم و من کریگرایت هم هستم و بله قطعا اون قضیه درباره کارمزدا رو پوشش میدادم که تظاهر کنم ساتوشیم یا شایدم نبودم.
خب چرا داستان جان دیلون رو ساختی؟
خب همونطور که گفتم من جان دیلون نیستم.
باشه،
ببخشید من جان دیلون نیستم. نمیدونم اون کیه، باید بهت هشدار بدم وقتی اینو تو مستند قرار بدی و کلی بیت کوین باز ببیننش میخنده.
من فکر کنم
که نتیجه گیریت باعث خوشحالی جامعه ما بشه، چون الان توی جامعه بیت کوین حسابی جنجالی هست.
نه، فکر کنم خیلیاشون خوشحال میشن اگه این مسیر رو بری، چون این یه نمونه دیگه از اینه که خبرنگارا کاملا از ماجرا غافل میشن و این موضوع خنده داره. اونم خیلی.
اصل موضوع چیه؟
درستش اینه که بیت کوین رو به ارز جهانی تبدیل کنیم و آدمایی مثل تو که دارن با چیزای بی ربط سرگرم میشن شاید در نهایت به نفع این هدف باشه.
و به نظر میرسید که این نقشه داره عملی میشه. با ورود وال استریت بیت کوین به اوج‌های جدیدی رسید.
این چیه؟
اعداد دارن همینجوری بیشتر و بیشتر میشن.
آزاد معمول بیشتر شد.
آره.
ما برگشتیم. السالوادور وارد مسیر موفقیت شد. ناگهان رؤسای جمهور شروع کردن به تماس گرفتن با سامسون.
ممنون.
و رئیس جمهور آرژانتین بانک مرکزی رو تعطیل کرد و به مردم اجازه داد هر طور که خواستن از بیت کوین استفاده کنن. بیت کوین به عنوان یه ارز در حال پیشرفت بود، حتی اگه آمریکا جلوی استفاده ازش رو میگرفت. شاید این طراحی بیت کوین نبود که اونو غیر قابل توقف کرده بود. شاید این طبیعت انسان بود، یا شاید هم فقط طمع. حتی دکتر دوم هم توکن بلاکچین خودش رو راه انداخت. در دادگاه ثابت شد که کریگ رایت یه متقلبه، ولی این نیاز داشت که آدم بالاخره ایمیل‌هاش با ساتوشی رو منتشر کنه. اون داشت حقیقت رو میگفت و هرچی بیشتر از مکالمات ساتوشی فاش میشد، نبوغ، سختی‌ها و حتی بی‌تجربگی‌های بیشتری هم مشخص می‌شد. اما سؤالی پیش میاد، اون ثروت عظیم در این میان چی می‌شد؟
خب می‌دونی من یعنی نمی‌دونم دقیقاً، ولی به نظرم ساتوشی احتمالاً تمام تواناییش برای اثبات هویتش رو از بین برده.
ولی اون بیت کوین‌ها رو نسوزونده بود، یا شاید یه جورایی این کار رو کرده بود. چند ماه بعد از روبرو شدن با پیتر به یه لاگ چت قدیمی برخورد کردم که به نظرم نباید کسی اونو ضبط میکرده. توی اون لاگ پیتر میگه من احتمالاً متخصص اول دنیا در زمینه از بین بردن بیت کوین هم هستم و این کارو دستی انجام دادم. خیلی سخت بود که اینو به عنوان یه جور اعتراف نخونی. انگار پیتر میخواست به حلقه نزدیک خودش حس اعتمادو بده که بیت کوین هاشو واقعا قربانی کرده و تمام دسترسی ها رو نابود کرده. ولی این اثباتش نبود.
این بیت کوینه، اعتماد نکن. قطعا یه روزی به حرفم میرسی.
و اگه پیتر تاد و دوستاش توی بلاک استریم واقعا پشت بیت کوین باشن، آیا اون یه ایدئالیست باقی میمونه؟ یا هنوز برای احتیاط کلیدهای ثروت جهانی و برای خودش نگه داشته.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.